سلام، احوال پرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه است و خواهش میکنم زمان رو نگه دارید تا ما بتونیم از بینندگان بیشتری پیغام بگیریم. خیلی ها میخوان پیغام بدن ولی نمیتونن تماس بگیرند. پس بنابراین ساعت رو خواهش میکنم نگه دارید. شما هم باید نگه دارید. سر 5 دقیقه یا قطع کنید یا اینکه بگین من 1 دقیقه دیگه هم دارم، 2 دقیقه دیگه دارم. و موقع ببینیم که میتونیم شما را 7 دقیقه بذاریم صحبت کنید به خاطر بینندگان دیگه. بفرمایید. بله بفرمایید.
درود و سلام بر جناب شهوازی.
درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قدرت بده، خسته نباشی. احد هستم از شهرستان مردش استان فارس.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خوبی جناب شهبازی؟ خانواده خوبم؟
خیلی خوب. بله خواهش میکنم بفرمید.
زنده باشید، زنده باشید. هر کجا هستی خداوند از شما حمایت کنه. چون روشنایی و چراغی در جهان آورده ای که هرگز نمیشه در مورد اون تعریف خاصی کرد. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قده ای سرکش به تماشا و مکرام تا ببینی که نگارت به چه آین آمد. مدتیست برنامه شما رو دارم تماشا میکنم جناب شهبازی. خیلی زیباست، خیلی زیباست. آنچه که در دنیای تاریکی بود شما را به وسیله مولانا حافظ فردوسی تبدیل به یک روشنایی درونی کردی که نمیشود تعریف خاصی در موردش کرد. زیباست، زیباست. بانگ بر آمد ز خرابات من، چرخ دوتا شد ز مراجات من. بوت من ز در بر آمد به مبارک شادی، به مراد در رسیدم به جهان بی مرادی. در دنیایی که من زندگی می کردم جز تاریکی چیزی نبود استاد شهبازی. بلی به وسیله پیام هایی که از طریق گنج حضور من رسید دنیا یک تغییر تحول زیبایی کرد که تعریف کردنی نیست. برای دوستانم تعریف می کردم از روزی که وارد ماجرای گنج حضور شدم تا امروز. اگر یک قیاس و یک اساسنامه بنویسم اون تغییر تحولات درونی زمانزد عام و خاص است. خیلی زیباست.
خواهش میکنم.
ساقیا صبح از تو قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. اگر اون جام زیبا است به وسیله مولانا، به وسیله حافظ از خداوند نگیری مفت باختی و در دنیای شیاطین چرخ خواهی زد. و من ذهنی تو را لحظه آروم قرار نمیذاره. برید قشنگه جناب شهبازی، خسته نباشی. مدت زیادی نتونستم با شما صحبت کنم. کنار دوستمون یوسف از شهرستان مردش هستم. ایشون هم میخواد چند دقیقه صحبت کنه.
بفرمایید.
من خدا حافظ.
خدا حافظ. ممنونم.
جناب شهبازی عزیز سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای سعادت نصیب ما شد در کنار عمومت باشیم که بتونیم با شما صحبت کنیم.
لطف دارین. ممنونم
جناب شهبازی. تقدیر تشکر میکنیم از وجود پر بار شما. آقا مهدی هم هستن، سلام خدمتتون عرض میکنم.
سلام برسونید، خواهش میکنم
جناب شهبازی. من یه متن نوشته بودم و اجازتون شروع میکنم.
بفرمایید.
چو در طاس لغزند افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزول نظامی. هر که او بی سر به جنبت دون بزد، بشش چون جنبش کجدان بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرنات پیشه اون خستن اجسام پاس. بر هر چه همی لرزی میدم که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. به کدام یک از خاصیت‌های من ذهنی می‌لرزیم؟ من ذهنی توهمی است که هر لحظه در لباسی در حال تخریب است. ادامه حاکمیت من ذهنی همه فن حریف در گروه چیست؟ ادامه حیات من ذهنی در گروه داشتن‌های غیر ضروری و خواستن‌های بیمارگونه است. من ذهنی مساوی است با فرار از تنهایی. من ذهنی مساوی است با ادعا. من ذهنی مساوی است با تکرار ملال. من ذهنی مساوی است با درد پرستی. من ذهنی مساوی است با خود بزرگ بینی. من ذهنی مساوی است بر سلطه بر دیگران. من ذهنی مساوی است با توهم همیشگی. من ذهنی مساوی است با نقشه کشی. من ذهنی مساوی است با تحقیر دیگران. من ذهنی مساوی است با حس ملکیت. من ذهنی مساوی است با غرور بابت داشته‌ها و حسرت بابت نداشته‌ها. من ذهنی مساوی است با چرخش در گردنه فراز. من ذهنی مساوی است با شکستن‌های پی در پی. من ذهنی مساوی است با تشویش آیاها و اماهای ناتمام. من ذهنی مساوی است با بستنها و شکستنهای مکرر. من ذهنی مساوی است با پشیمانیها و پریشانیها. من ذهنی مساوی است با جایگزینی برای از دست دادنها. من ذهنی مساوی است با تو کردی. من ذهنی مساوی است با بیقراری. من ذهنی مساوی است با نداشتن تواضع. من ذهنی مساوی است با خودباختگی به جمع. من ذهنی مساوی است با من از تو بهترم و فخر فروشی. من ذهنی مساوی است با حسادت. من ذهنی مساوی است با به فکر مهم بودن نه مفید بودن. من ذهنی مساوی است با عشق به قدرت. من ذهنی مساوی است با تدبیر و چاره‌جویی های مقطعی. من ذهنی مساوی است با خوشحال شدن و ناراحت شدن و در چرخه تحقیر. من ذهنی مساوی است با سرگرم بودن به جز و مویز. من ذهنی مساوی است با خرافات وجود. من ذهنی مساوی است با واسطه بین خود و خداوند. من ذهنی مساوی است با آرزوهای دور و دراز. من ذهنی مساوی است با حرص و طمع. من ذهنی مساوی است با فریب و فریبکاری. من ذهنی مساوی است با داشتنهای بی حاصل. من ذهنی مساوی است با حس نقص همیشگی. من ذهنی مساوی است با اصل دیدن درد و غم. من ذهنی مساوی است با دویدن‌های ناتمام در پی آرامش در آینده موهوم و نرسیدن‌ها. من ذهنی مساوی است با قانع گشتن به فهرست پوست زرد و متوقف شدن و غافل شدن از مضمون و متن نامه. من ذهنی مساوی است با تمرکز روی دیگران و غافل شدن از خویش. من ذهنی مساوی است با غرق و نسبدنهای ناتمام. جناب شهبازی عزیز، من یکم معذب هستم بابت این که من وقتم احتمال میدم تمام شده باشه.
بازم هست
از من یک مقدار دیگر اگر با اجازه.
بله خواهش میکنم بخونید. بله خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر از لطف و محبت شما. من ذهنی مساوی است با انقباض و گرفتگی همیشگی. من ذهنی مساوی است با مقاومت و ستیزه. من ذهنی مساوی است با عدم مسئولیت. من ذهنی مساوی است با من برتر. من ذهنی مساوی است با شب پرستی. من ذهنی مساوی است با دیده شدن. من ذهنی مساوی است با ترس از دیده نشدن. من ذهنی مساوی است با بحث و جدل. من ذهنی مساوی است با یاری از غیر خود و خداوند. من ذهنی مساوی است با تکیه به تشنه لب. من ذهنی مساوی است با انتظار ناجی. من ذهنی مساوی است با قبر پرستی و زمان پرستی و مکان پرستی. من ذهنی مساوی است با غافل شدن از کتاب بزرگان و یاری خواستن از قبر بزرگان. من ذهنی بیش از این که به راه بزرگان برود به قبر بزرگان می رود. من ذهنی مساوی است با عیب بینی و عیب گویی. من ذهنی مساوی است با فرار از خود. من ذهنی مساوی است با دمرتیکانه یا خار سسویه. من ذهنی مساوی است با به الفاظ را خدا کردن ولی در عمل از خدا غافل بودن. من ذهنی مساوی است با سیب کردن دیگران. من ذهنی مساوی است با ناله و شکایت. من ذهنی مساوی است با مشتری جویی. من ذهنی مساوی است با منصب تعلیم. من ذهنی مساوی است با پندار کمال. من ذهنی مساوی است با سلطه بر دیگران. من ذهنی مساوی است با کژبینی و کژروی. من ذهنی مساوی است با قیاس. من ذهنی مساوی است با ایجاد درد و پخش درد. من ذهنی مساوی است با دخالت در امور دیگران. من ذهنی مساوی است با حرف زدن و اظهار نظرهای پوچ. من ذهنی مساوی است با تون تون فکر کردن و فضابندی. من ذهنی مساوی است با مقایسه و در عین حال رقابت. خطرناکترین دشمن من ذهنی سکوت. سوال از خود من ذهنی: تو کیستی؟ من خروبم، خراب کننده و ویرانگر. گفت: نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت: خروب است ای شاه جهان. گفتم: در تو چه خاصیت بود؟ گفت: من رستم، مکان ویران شود. من که خروبم، خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم. رفتن به راه من ذهنی مساوی است با رفتن به راه کفر و سنگ شدن و سفت شدن و منقبض شدن مرکز و دل ما. هر چقدر اصرار ببردیم به راه من ذهنی، نرم و بیدار کردن دل سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. او جوانتر می شود، تو پیرتر. زود باش و روزگار خود مبر. درخت خروب در حال مختر شدن و ما در پیری و در کاستن. خاربن هر روز هر دم سبز و تر، خارکن در پیری و در کاستن. و در کل من ذهنی مساوی است با زیستن مثل گاو و خوردن و خوابیدن مثل بلخشید و اصخایی بکنم. و در کل من ذهنی مساوی است با زیستن مثل موش و خوردن و خوابیدن مثل گاو و دائما در نگرانی زیستن از قم فردا و چرخش به دور خیش مثل خر خراس و در گردنه خراس ماندن. یک جزیره سبز هستن در جهان، اندرون گاوی است تنها خوشتهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شبت زفت و عظیم و منتجب. شب اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار و مو لاغر زغم. آقای شعبازی عزیز، من مجدد اصلاحی میکنم، یه مقدار دیگه مونده ولی بازم معذب هستم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم یه بار دیگه خودتونم معرفی کنید.
من یوسف هستم از تخت جمشید.
بله آقای یوسف از تخت جمشید، بفرمایید، خواهش میکنم. در ضمن یادم نرفته پیغامتون رو بعدم بفرستیم، پست کنیم. ممنونم، بفرمایید، تمام کنید. بله
خصلت موش من رهنی مساویست با خوردن همراه هرس و بله و انبار کردن مکرر و بسنده نکردن بخوردن و انبار کردن در نهایت تخریب اطراف و هر آنچه در معرضش قرار گرفته. یک متنی در مورد موش میخواندم با دیگر دوستان به اشتراک بگذارم که مرض ناعلاج موش که چرا تخریب میکنی در این حال که میخوری و انبار میکنی، و یک توضیح کوتاه در مورد مرض ذاتی موش که چرا در این حال که میخورد و انبار میکند مجدد تخریب میکنه. مرض ذاتی موش ها رشد دندان های موش است. دندان عضو مهمی برای زندگی موش هاست. رشد دندان های موش ها هرگز متوقف نمی گردد. این مورد از جالبترین حقایق در مورد موش هاست. موش ها مانند سایر جوندگان یک سری دندان های جلویی دارند که هیچ وقت رشدشان متوقف نمی گردد. دندان های آنها با سرعت 3 میلیمتر در روز رشد می کند. به همین دلیل این جوندگان مجبورند همواره وسیله های مختلف را بجوند تا طول دندان هایشان را در حد قابل قبولی ثابت نگه دارند. و خاصیت اصلی و ذاتی و خاصیت اصلی و ذاتی من ذهنی تشابه نزدیک به خصلت موش است. ما فقط در معرض موش و خروب نباید قرار بگیریم و غیر قابل تربیت است. اگر در معرض موش من ذهنی قرار بگیریم، جدید شدن حضور اجتناب ناپذیر است. انتخاب با ماست. بیشتن مثل گاب و موش و گردنه خراس یا زیستن در فضای عدم و حضور و خروج از گردنه خراس. و یک توضیح کوتاه هم در مورد زندگی گاب و خصلت گاب من ذهنی قانع گشتن به قشر خربزه و فهرست و ضعف و پوست است و خوابیدن در سایه درخت. گاب در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا سران. از همه عیش و خوشیها و مزه او نبیند جز که قشر خربزه، که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا فریش. اگر در خصلت موشی و گاوی و خری بمانیم، یعنی بازگشت من به مرحله درختی و حیوانی است، حتی از مرحله من ذهنی هم نزول کردیم به پایین ترین مرحله تکامل و تنزل به حبوط، به هوشیاری حیوانی و درختی و یاگیاری. آن موش انسان هایی که در تمام طول عمر با سکه بازی می کنند و آن گاو انسان هایی که می خورند و می خوابند زیر سایه درخت با آبروی پر و در این حال نگران فردا، خوشا به حالشان در بهشت زندگی می کنند، بهشت جانوری و آرامشی دیار. این قسمت آخر که خوندم شامل حال خودم هست جناب شهبازی عزیز، و ما را از این گردنه و چرخش به دور خیش و پر خراس نجات دادید. تقدیر و تشکر از مهر و محبت و بزرگواری شما دارم. امیدوارم که این قسمت پایانی به کسی بر نخوره، یه مقداری جمع بندی شد.
ممنونم از شما، خیلی عالی. لطف کنید پس این نوشته شده بفرستید، تایپ شده، که بتونیم پست کنیم. اگر
چشم خدمتتون میفرستم. جناب شهبازی عزیز،
بله بله،
خواهی میکنم یه احوال پرسی و ریزی آقا مهدی هم
بفرمایید. خواهش میکنم اگر میتونید یه بار دیگه وایس رو بفرستین، ضبط کنید بفرستین با صدای خوب. بله اگه زحمت بکشید. قطع شد. بله قطع شد. بفرمایید.
الو. سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم. شما ببخشید.
فرنگیس هستم استاد، از زرین شهر اصفهان تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متن آماده کردم. شما فرمودید که پیدا کنید چطور خودتون به خودتون ضرر میرسونید. چند مورد در خودم شناسایی کردم. ضررهایی که من به خودم رسوندم اینه که همیشه دوست داشتم بچه هام و شوهرم اون طور که من میخواهم رفتار کنن، حرف بزنن، لباس بپوشن. برای همه چیز آنها نظر میدادم. همیشه میخواستم حرف و نظر من اول و مهم باشد و اگر این طور نبود من خشمگین میشدم و هم خودم و هم اونها را تحت فشار قرار میدادم و همیشه اعتراض داشتم. از اونا تایید و توجه و احترام زیاد میخواستم و در تلاش برای عوض کردن آنها بودم. من همه وقت و انرژیم را صرف اینجور زندگی میکردم و همیشه آنها را مقصر میدیدم و خودم را کامل میدیدم. در دام نقش مادری و همسری گیر کرده بودم و فکر میکردم اینطوری دارم به اونها عشق میدم. حالا متوجه شدم که نمیتوانم دیگران را تغییر بدم و فهمیدم که مرده خودم را رها کرده بودم و مرده دیگران را میخواستم تغییر بدم. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود را اسب تاخت. نفسا و عواملی که باعث کجبینی در من شدن، من هستم که غرور دارم، من هستم که خودشیفتم، من هستم که نیازمندم، زنبیل گدایی را در دستم گرفتم. من هستم که قضاوت دارم، من هستم که هست بودم، من هستم که در قیاس هستم و همسر و فرزندانم را با دیگران مقایسه می کنم. من هستم که با تون تون فکر کردن زیاد حرف می زنم. من هستم که ایراد دارم، من هستم که اشتباه می کنم و دید غلط بین دارم. حال یاد گرفتم با کمک برنامه فقط روی خودم کار کنم، حواسم به خودم باشد، اتفاقات و چالش ها را جدی و مهم ندانم، صبر کنم، خاموش باشم، تسلیم باشم، اجازه ندم ذهنم من را به واکنش واداره، از ذهن کمک نگیرم. ممنون استاد.
خیلی خیلی زیبا، آفرین. اگر از طریق واتساپ بفرستیم ممنون میشم اینو.
چشم استاد، حتما.
ممنونم، خدا حافظ جانم.
تشکر کنم از پیغام های تلفنی، خیلی کمک میکنن.
بله بله حالا بیشتر از این بگیم. بله، واقعا پیغام های تلفنی دیگه کوشش بنده به علاوه همه مردمه، یعنی کمک مردم پشتشه. برنامه ای که یا هر چیزی که کمک مردم پشتش باشه اون خیلی قدرتمنده، مردم خیلی قدرتمندن. الان میبینین چه پیغام های عالی مردم میدن و کسایی هستن که 10 سال 15 سال این برنامه را میبینند و خوب یاد گرفتن، بیان شاید ساده تر از من دارن، بهتر از من میگن، کاربردش رو میگن، مثل شما. و شما میگین این برنامه سبب شد من ببینم در دام یا تله نقش مادری و همسری گیر کردم. این خیلی حرف بزرگیه، اگر چه مردا و چه زنا بشنوند. خیلی ها در این دام گیر کردن، اصلا در نقشه ها گیر کردیم ما، مخصوصا اونایی که بسیار عمومی و در واقع همگانیه دیگه. هر کسی ازدواج میکنه یا شوهر یا خانم خونه است، بنابراین همسر، پدر یا مادر، اگر در نقش به طلب یفته که همه من افتادیم، خب این خیلی بدبخت کننده است. چی از ابزارهای من ذهنی است و بنابراین اگر بتونیم این 5 دقیقه 6 دقیقه را رعایت کنیم و اجازه بدیم همه صحبت کنند، این برنامه تلفن ها بهترین برنامه خواهد بود. و من هم توضیح دادم در برنامه گذشته علت این که این شعرها رو نمیذارم دیگه، بیتها رو نمیذارم رو صفحه، نمیخوام حواس بیننده رو پرت کنم که بیننده با تمرکز و توجه کامل به پیغام های مردم گوش بده. بر بسیار مفیده و قدردان پیغام های مردم هستیم، قدردان کارشون هستم من. اونایی که قانون جبران انجام دادن و روی خودشون کار کردن، هم به خودشون خدمت کردن هم به دیگران خدمت میکنند. توجه میکنین این بهترین سرویسه که شما تجربهتون رو از مولانا میایین اینجا میگین و خانمای دیگه مثلا میشنوند شما گفتید. مطمئنم این پیغام شما سبب خواهد شد که یه دی از خانما به نقش مادری و همسری نگاه کنند. چه آیا براشون این تله است یا یه چیز لذت بخشیه؟ خب من مسئول بچه هم هستم، نیازهاشو برطرف کنم، مواظب باشم هیچ خطری تهدیدش نکنه تا بزرگ بشه، ولی صاحبش نیستم، کنترل نمی کنم، عقایدمو تحمیل نمی کنم. هر دفعه بهش نمیگم این کارو بکن اون کارو بکن و به راه راست هدایت نمیکنم. فکر نمیکنم من میدونم اون نمیدونه. اینا رو بهش تحمیل نمیکنم، توی منگنه نمیذارم، تو سختی نمیذارم که خودمم گیر بیفتم در اون سختی ها و بیچارگی ها. کنترل بیچاره میکنه آدمو. کنترل همین که با کسی هم هویت بشی، کنترل او، کنترل حرف زدن او، کنترل رفتار او، کنترل لباس پوشیدن او، کنترل کجا بودن او، زندگی او به طور کامل. ما هر چیزی رو کنترل میکنیم واقعا اسیر میکنیم، بیچاره میکنیم، خودمون هم بیچاره میشیم. خب پیغام شما رو شنیدم و مطمئنم که اثر خواهد گذاشت. بله درست، برنامه به این دلیل خوبه، یک بر پایه مولاناست، دو بر پایه مردمه. این وقت شما رو میگیرم که دست کم نگیرین، این از این باور باطل بگذاریم که همه چیو یه نفر میبینه میدونه، همه چیو یه نفر نمیدونه. این اصطلاحی که داریم ما همه چیز را همگان دانند واقعا درسته. بله اینم یه باور شیطانیه که یه کسی بگه همه را من میدونم، مردم بباورونه، اون مردم هم فکر کنه همه چیو این آقای خانم میدونه. هیچ کسی هیچ چی نمیدونه. همچه چیزی نیست. ممنونم خانم. الو.
خواهش میکنم استاد. ممنون از شما.
خیلی زیبا. خوشحال شدم. خداحافظی. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه خیر استاد.
ممنونم. خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله. بفرمایید.
سلام، خسته نباشی.
ممنونم،
خواهشتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سپاس از این برنامه‌تون، برنامه خیلی خوبی دارید، برنامه خیلی آموزنده‌ای دارید. من الان 10 روز دارم برنامه شما رو گوش میدم، تا حالا برنامه‌تون رو گوش نمیدادم، الان 10 روز دارم گوش میدم. 10 روزی که دارم گوش میدم تازه فهمیدم معنی زندگی چیه.
آفرین.
تا حالا متوجه نمی‌شدیم ما چجور زندگی میکنیم، کجا میریم، کجا میریم، با کی صحبت میکنیم. شما خیلی لطف دارید، خیلی راهنمایی کردید، با هدایتمون کردید به ذهن خودمون برگردیم و کار خودمون انجام بدیم.
خواهش میکنم.
انشالله که همیشه وقت داشته باشیم، دیده برنامه شما باشیم. ما چون کارمون ساختمونیه هیچ وقت وقت برنامه شما رو نداشتیم. الان که رسیدم چند روزه وایستادم خونه دارم برنامه‌تون رو گوش میدم، 10 روزه اصلا زندگیمون اشتباه بوده، رفتارمون اشتباه بوده، کردارمون اشتباه بوده، گفتارمون اشتباه بوده. الان تازه متوجه میشیم زندگی معنی داره. زندگی آمد. چیه؟ عمرمون چیه؟ تا حالا احساس میکنم که اصلا ما عمری نکردیم، اصلا جایی نبودیم.
آفره.
حالا تازه متوجه شدیم یعنی چی زندگی، یعنی عمر چی، یعنی کجا باید بریم، کجا بشینیم، با کی صحبت کنیم، با کی گفتار کنیم. من خانومم خیلی علاقه به قرآن داشت داره، خیلی علاقه به قرآن داره، همیشه قرآن رو گوش میده. من هر وقت از در اتاق میومدم وارد، در حال وارد میشدم میدیدم داره همیشه یه آجاقای سخنرانی میکنه. یه روز دیگه بیکار شدم، برنامه شما رو نشستم نگاه کردم، صدا کردم خانم بیا اینجا بشین گوش بده. بعد اینجا متوجه میشی که معنی زندگی یعنی چی. اومد نشست، الان که نشسته الان 10 روزه من و خانومم خواب و خوراک و برنامه و همه نه گذاشتیم فقط برنامه شما. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. ایشالله که همیشه سالم باشید، سلامت باشید و ما هم به دیدار برنامه شما باشیم.
آفرین.
موفق و معین باشید.
آفرین.
حالا شما یه ما رو بازم بیشتر راهنمایی کنید ممنون.
ممنونم. نه شما دیگه راهو پیدا کردین. ولی یه ذره یه جور دیگه بگم این فرمایش شما رو، این برنامه من نیست، برنامه مولاناست. اگر بگیم مالکیه مال شماست، برنامه مولاناست. یه برنامه است از بزرگان ما و آموزش واقعی میاد برای شما. شما متوجه میشین که بزرگان ما واقعا دانش داشتند، دانش زندگی داشتند و ما غافل شدیم. یک نفر از بزرگان منو من انتخاب کردم و تمرکز ما گذاشتم روش، همین مولانا بود، بسیار جامع هست. پس بنابراین فقط میخواستم بگم که بعضی از دوستانمون لطف دارم میگم برنامه شما ما رو حالا اینطوری کرد اونطوری کرد، برنامه مولانا بگیم بهتره، برنامه مولانا و برنامه خودتون. بنده اینجا فقط مجری هستم، هیچ تمام دانش من هم واقعا متکی به مولاناست، از من نبوده، از من نبوده. میخوام اینو تاکید کنم که شما رو تشویق کنم بیشتر برین دنبالش، مثلا کتاب مثنوی رو بخونید، حالا شاید برای شما زود باشه. کتاب مثنوی جناب استاد زمانی رو بگیرین، تفسیرش رو، هفت جلدیش رو بگیرین، در خونه داشته باشین. اون جاهایی که من میرم مثلا دو بیت سه بیت میخونم از اون قسمت، برین کل اون قسمت رو بخونید، محقق باشین خودتون. بله، خودتون برای خودتون بفهمید، فقط کاملا به دیگران گوش ندین، تقلید نکنید. که منم میخوام بفهمم، منم درک دارم، منم میتونم بفهمم. ببینید اون موقع حقیقت چی هست. بیشتر اوقات ما رو با چیزهای سطحی مشغول کردن. اون اصل گوهر، اون زیره که پوشیده شده با حرفهای معموله، اونو باید ما بیاریم به مردم نشون بدیم. اونو آوردیم الان با این بیت‌ها به مردم نشون میدیم. میبینیم مثلا شما چه کارتون ساختمانی بوده، میگیم به به به، عجب دانشیه، عجب گوهریه، عجب راهنماییه، چقدر من میتونم از این یاد بگیرم، رفتارمو درست کنم، گفتارمو درست کنم، زندگیمو درست کنم، به خودم بپردازم. چقدر ما سود کردیم، از مولانا یاد گرفتیم. بابا فقط روی خودت تمرکز کن، عیبهای خودت رو پیدا کن، چرا خودت روشن کن، چرا روشن کنی همه مردم میبینند. بیدیم این درسته، قبلا چراغ ما خاموش بود، با چراغ خاموشمون میخواستیم مردم راهنمایی کنیم، چراغ مردم روشن کنیم. ای بابا برو چراغ خودت روشن کن، لازم نیست شما قضاوت کنی، چراغ باش، قاضی نباش. بله، ممنونم از شما. اگر میخواین خانمتون رو بدین دو سه کلمه صحبت کنن. میخواند.
من متاسفانه خانمم رفته، خانمم رفته بیرون، الان نیست، خودم تنها بودم، ولی تماس گرفتم با شما. دیدی که شما برنامه درست مولاناه، ولی توضیح شما درسته، گفتار شما درسته، گفتار شما باعث میشه که ما جذب برنامه بشیم. شما خودتون لطف دارید، خیلی آقا هستید، خیلی درست صحبت میکنید که ما جذب برنامه شما شدیم. مولانا درسته، من بعضی کتاب‌ها رو دارم، ولی وقت مطالعه نداشتم. همین که شما توضیح دادید و ما رو بیدار کردید و ما رو روشن کردید، خدا سلامتی بهتون بده.
ممنونم.
انشالله که تون موفق باشید، همیشه سالم باشید و ما هم صدای شما رو با انرژی بشنویم.
بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من از بوشهر زنگ میزنم، از ایران، از بوشهر زنگ میزنم.
از ایران، از بوشهر. عالی عالی. پس باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق و معین باشی. خدا پشت و پناهتون باشه.
ممنونم. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشید. من لیلا هستم، از شیراز تماس میگیرم.
لیلا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم. آقای شهبازی، من یه متنی آماده کردم، برگرفته از همون حکایت وحی کردن حق به موسی علیه السلام هست.
بفرمایید.
گفت موسی را به وحی دل خدا، که گزیده دوست میدارم تو را. گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم، موجب آن تا منان افزون کنم. خداوند به موسی وحی کرد که ای موسی، من تو را دوست دارم. موسی پرسید پروردگارا، چه خصلتی در من باعث این محبت شده تا من اون رو زیاد کنم؟ گفت چون طفلی به پیش والده، وقت قهرش دست هم در وی زده. خود نداند که جزو دیار هست، هم از او مخمور و هم از اوست مست. خداوند فرمود تو همانند کودکی هستی که حتی هنگام قهر مادرش به خود مادر پناه میبرد. او نمیداند که جز مادر کس دیگری وجود دارد، هم از او شاد میشه و هم از او غمگین. مولانا میگوید بنده حقیقی خدا که به خدا زنده شده، آنقدر در حضور خدا غرق است که دیگر هیچ پناهی جز خدا براش وجود نداره. او نه به دنیا تکیه داره، نه به عقل خود و نه به خلق. همه مستیش از همون سرچشمه یگانه هست. هم اوست که آتش می‌دهد و هم اوست که سیراب می‌کند. اگر مرکز عدم باشد و روی دل به سوی خدا باشد، دیگر نه در رنجی اسیر می‌ماند و نه در مستی غیر او. مادرش گر سیلی بر وی زند، هم به مادر آید و بر وی تند. از کسی یاری نخواهد غیر او، اوست جمله شر او و خیر او. اگر مادرش به او سیلی بزنه، دوباره به آغوش مادر باز می‌گرده. مادرش ملاک همه خوبی‌ها و بدی‌ها برای اوست. خاطر تو هم ز ما در خیر و شر، التفاتش نیست جاهای دیگر. غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ، گر صبی و گر جوان و گر شیوخ. خداوند می‌گوید ای موسی، دل تو هم در خیر و شر به هیچ جا توجه نمی‌کنه جز به ما. هر که در این عالم هست، از بچه تا جوان تا پیر، پیش تو همانند سنگ و کلوخه. یعنی اگر همه دنیا هم به تو بدهن، پیش تو هیچ ارزشی نداره. همچنان یا کنعبود در حنین، در بلا از غیر تو لا نستعین. چنان که به موقع راز و نیاز میگویی، تنها تو را میپرستیم و هنگام هجوم بلا هم از غیر تو یاری نمیخواهیم. در کل خداوند میگوید موسی، تو آنقدر به من متکی هستی که خودت را هرگز از من جدا نمیبینی. همه چیزت از مستی تا خماری، از طلب تا به سال در من میبینی. مولانا در این حکایت یه راز شگفت‌انگیز رو فاش میکنه. او میگوید راز محبوبیت نزد خدا نه عبادت طولانیه، نه ظاهر مذهبی، فقط یک چیزه، آن هم بازگشت مداوم به سوی اوست. مولانا فاش میکنه که در کل انسان در ذات خود کودک الهی است، اما میان ما و خدا یک دید ایستاده به نام من ذهنی که مدام ما را به سوی قضاوت و مقاومت میکشاند. مولانا بارها هشدار داده که بزرگترین حجاب بین انسان و خدا دید من ذهنی است، و اما در این حکایت موسی نماد انسانی است که من ذهنی را به خوبی شناخته و اجازه نمیده که بین او و خدا فاصله بیاندازه. یعنی در هر خیر و شری، هر خوب و بدی، خودش را در آغوش خداوند میاندازد و این بازگشت رمز آزادی حقیقی از دید من ذهنی است. حالا راهکارهای اساسی برای تبدیل شدن یا همان بازگشت موساوار و تبدیل شدن، این که دید من ذهنی و حیله هایش را بشناس. در هر شرایطی از من ذهنی قرار میگیری، از شکایت، مقاومت، قضاوت و غیره یک برچسب به آن بزن. یعنی وقتی یک فکر، یک ناله ذهنی ظاهر میشود، آن را نامگذاری کن. مثلا این یک فکره، این قضاوته، این من ذهنیه، این ذات من نیست. به این طریق همه افکارها، واکنشها و خواستهای من ذهنی را دقیق بشناس و نامگذاری کن. با سکوت و فضاگشایی به آن اجازه نده بر تو حاکم بشه و از اسارت افکار و قضاوتهایش رها شو. هدف از سکوت و فضاگشایی ایجاد فاصله بین من ذهنی و من واقعی است. چون که عاشق اوست، تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. بیت 1741 دفتر اول. تمرین شناخت من ذهنی به اضافه سکوت، به اضافه فضاگشایی رو تبدیل به یه برنامه روزمرگی کن. یعنی آگاهانه انتخاب کن که به فرمان من ذهنی عمل نکنی. این تمرین های رزمی است برای آزادی از اسارت من ذهنی. آن وقت با سکوت و فضاگشایی بازگشت موساوار را تمرین کنیم. یعنی قهر نکردن بعد از هر رنجی و وصل شدن، از حالت طلبکاری به حالت فرمان برداری تبدیل شدن. بر گوش ما نهاده دهان او به دمدمه، تا جان ما بگیرد یک بار بوی دوست. غزل 442. هر لحظه از جانب خدا به ما وحی میرسد و تنها با فضاگشایی، سکوت، مرکز عدم این صدا را می شنویم تا جان ما بوی دوست بگیرد و در نهایت در دلش خورشید چون نوری نشان، پیش شختر را مقادیری نمان. دفتر ششم 2875. در اینجا موساوار به فرمان برداری هوشیار تبدیل می شویم انشالله. ممنونم آقای شهبازی از اینکه وقت رو به من دادی.
خیلی زیبا. ای کاش این دو ست بیت آخره همین داستان موسا رو هم می خوندین. حالا نمیدونم در دسترستون هست یا نه.
دیگه من از بس می خواستم آقای شهبازی خلاصه کنم.
میدونم در اون واقعا مهمترین معیار هر انسانی همین دو تا عبارتی که مولانا در همون قصه میگه که ما از خداوند در این لحظه کمک میگیریم یا از چیزهای ذهنیمون و یا او را میپرستیم به صورت مرکز عدم یا چیزهای ذهنی رو. این مهمترین معیار ما میتونه باشه و هر کسی میتونه خودش رو با این دو تا معیار ارزیابی کنه. اگر دقت کنیم همش اگر استراب داریم، نمیدونم، نگران هستیم، به این علتی که ما از چیزهای ذهنی کمک میخوایم.
بله.
و خوشبختانه این دو تا عبارت در نماز مسلمانان اومده و هر روز چند بار تکرار میکنن. شاید وقتی به اونجا میرسن باید یه ارزیابی از خودشون بکنن که من این چیزی که الان در مرکزمه و من میپرستم چیه؟ کیه؟ یه خلأ هست، عدمه، یا یه چیز ذهنی هست؟ و الان که یاری میجویم من، از چیز ذهنی هست یا واقعا از خداوند هست؟ اگه این تکرار بشه شاید ما یواش یواش اون چیزهایی که از ذهنمون میاد به مرکزمون در حالت عادی اینها رو بذاریم کنار، میگیم من از تو کمک نمیخوام و نیا به مرکزم. بنابراین ما پرهیز میکنیم. در اونجا میدونین در اون چند بیت آخر حالت حسر است. حسر و قصر. حسر یعنی به اصطلاح کمک گرفتن و پرستش ما فقط به زندگی به خداوند. حسر و قصر یعنی کوتاه میکنه راه رو. این که ما این همه مولانا میخونیم و به هیچ جا نمیرسیم برای اینکه کار واقعی نمیکنیم، فضاگشایی نمیکنیم که او رو بیاریم مرکزمون و همیشه از چیزهای ذهنی که معمولا مردم هستند از اونا کمک میخوایم. شما یه مسئله پیش میاد، فضا رو باز میکنید و صنع و یعنی خلاقیت و قدرت خودتون رو از درون را میاندازین و با فکرهای خلاق خودتون مسئله خودتون رو حل میکنین. یا یه دفعه یادم میفته که زنگ بزنم ببینم این چی میگه، زنگ بزنم فلانی بیاد، نمیدونم بدوام برم پیش فلانی، همسرم چرا این مسئله رو حل نمیکنه و اینجور چیزا، و شروع میکنی به ملامت. نه، تو فضا را باز کن، خلاق باش، خلاق باش، از درون بذار راه حل بیاد و به هیچ وجه هم چیزهای ذهنی رو مثل مکان، ببینید قبلا میگفتن من ذهنی مساوی مکان پرستی، زمان پرستی، قبر پرستی، خاک پرستی، نمیدونم چی پرستی، غیر از همه چیز را میپرستیم غیر از خداوند. این که نمیشه که. پس بنابراین حسر رو قصر و حالا دو سه بیت آخر خواهش میکنم شما توجه کنین، صحبت ریا و نفاق میکنه. کسایی که ریا میکنند و در ذهنشون میگن ما خدا پرستیم ولی مرکزشون جسم پرسته، فقط ذهنن حرف میزنن، این اسمش ریاست و نفاق. اونجا اومده در این چند بیت و حنین میگه در ناله و همینطور در بلا اومده. ببینید این کارا را نکنیم ما، یعنی حنین در اونجا مثبته، یعنی یه جور زاری و التماس به زندگی که تو به من راه حل بده به جای چیزها. حنین، اگر حنین نکنید و فقط از او کمک نخواهید و او را نپرستید میفتید در بلا. همه در اونجا اومده. مولانا واقعا نابغه بوده، در چند بیت همه چی رو گفته. برای همین من تشویق میکنم واقعا بیت‌ها را تکرار کنید ای دوستان، بیت‌ها را تکرار کنید، بیت‌ها را تکرار کنید، خودتون می‌فهمید.
بله
بله، ممنونم از شما خانم.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما استاد جان، چون من واقعا خیلی میخوام خلاصه کنم که وقت برنامه زیاد گرفته نشه. اون فکر کردم همون همچنان یا کن عبود در حنین در بلا از غیر طلا نست، این کافی باشه به خاطر که منظور اون دو بیت آخرم مثلا رسونده باشه. ولی خب متاسفم، انشالله بررسی دوباره میکنم اینا رو.
بله در اون دو بیت آخر حصر و قصر و اینا هست. حصر بله، حصر بله. حصر یعنی این انحصار، یعنی این چیزی نیست که تو بتونی عوض کنی، یعنی پرستش خداوند که با مرکز عدم هست یا با فضاگوشایی که همیشه میگیم و یاری جستن از او، این دوتا به هیچ وجه عوض نمیشه برای هیچ انسانی عوض نمیشه. در داستان یوسف میخونیم که یوسف چند وقتی در زندان بیشتر موند برای اینکه از این همزندانیش خواست بهش کمک کنه و زندگی بهش گفت که مگر من به تو کمک نکرده بودم، تو چرا از فرد دیگه کمک خواستی؟ این مطلب خیلی مهمه که در زندان بیشتر ماند برای تنبیه، گفت که من تو رو از چاه بیرون آورده بودم، از آن چاه چی میتونست به داد تو برسه؟ حالا که زندان که الان نسبت به چاه خیلی بهتر بوده، چطور من رو فراموش کردی؟ و اون کسی که میرفت بیرون گفت برو از منم وسادت کن، بگو من بیگناه هم اینجا موندم، چرا رو به من نیاوردی؟ در نتیجه برای تنبیهش چند وقتی بیشتر در زندان ماند، برای تنبیه ما هم چند وقتی دیگه باید در من ذهن در زندان بمونیم؟ درست همین بلا رو ما سر خودمون میاریم. هی ما به یکی میگیم برو به خدا بگو که به ما را اینجا بیگناه در ذهن نگه داشتن، هی تمدید میکنیم، هی تمدید میکنیم. خب یه دفعه برگرد فضا رو باز کن، از خودش کمک بخوا که میای بیرون. ممنونم، آزاد میشی از من زمین.
خواهش میکنم، برنامه شما خیلی به من کمک کرده استاد، خیلی خیلی. من اصلا واقعا هر مشکلی دیگه پیش بیاد همون فقط یه چیزی دارم، لا علم لنا الا ما علمتنا، من هیچ چی نمیدونم خدایا، اصلا من هیچ چی نمیدونم، تو همه چی خودت هستی، اول و آخر تو ای مادر میان. یعنی واقعا خیلی مفید بوده و خیلی شما زحمت کشیدین در این کار و من اصلا نمیدونم چجوری باید سپاسگزاری کنم. اون قانون جبران مادی و معنوی هم در حد توانم دارم انجام میدم، ولی باز احساس میکنم خیلی کمه در مقابل زحمت های شما. به خدا من اصلا موندم که تمرینایی که شما میدین، من دائم دارم کار میکنم و واقعا نتیجه بخش بوده، خیلی نتیجه بخش بوده. من بسیار سپاسگزارم از شما، به زبان که اصلا نمیشه سپاسگزاری کنی. در عملم من فقط همینا از عهدم برمیاد، امیدوارم بیشتر بتونم در عمل کاری انجام بدم در مقابل خدمات شما که واقعا نجات بخش ما بودید. که ما خودم یک عمر یک آدم مذهبی بودم، قرآن تمام همه با تفسیراتش حفظش همه چیزش ما خوندیم همه کار، ولی واقعا من حتی آیات قرآنم از طریق برنامه شما متوجه درست شدم که مثلا داره چی به من میگه اصلا. خیلی خیلی ممنونم. من نمیخوام وقت
خیلی
حرفا، ولی واقعا من نمیخوام وقت برنامه گرفته بشه. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم ممنونم، لطف فرمودید.
همیشه سلامت باشید.
شما هم همینطور. ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
قربانتون، در پناه خدا. خدا نگهدارت.
خدا بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شاید، از خوب از سلامت میخونی؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله بله، سلام.
خواهش میکنم. سلام،
هستی بمیرد اما بل حسین هستم زنده.
بله خواهش میکنم.
خوب هستی زن. هر کی بمیرد امام وقت خود را نشناسد، همچون مردم دوران جاهلیت در گمراهی مرده است. در پناه جان جانبخش تویی، کشتی اندر خفتهی ره می روی، مسکل از پیغمبر ایام خیش، تیچه چم کن بر فن و بر گام خیش، گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، پیش بین و در زلالی و زلی اشتباز خوبست اشتباز میگم من آدم نمیشم
اختیار داره این قربان این حرف ها چه
نه اومد خواهش بخیر اشتباز واقعا آدم نمیشم من خیلی خودم به دخترم عزیز میکنم آقای شبازی من تبلو کوچی خریدم من پندر کمال دارم و ناموس دارم و این نظام گردنم هر روز حیثیت بدلی دارم بعد حرفی که مردم به هم میزنه بر میخوره به هم بعد این ورشم نوشتم من عقل ندارم این واقعیت خیلی خدا رو شکر من از شما خیلی تشکر میکنم آقای شهبازی خدا رو شکر این من ذهنی ولی بلند میخونه آقای شهبازی این من ذهنی دست از سرم بر میداره
بله بله حتما همینطوره
تکرار میکنم
آفرین آفرین
دایره میزنم با دایره
خیلی
بعد یه پامم چلاخ شدم حقیقت شعبازی یه تنوی چیزی بستم همیشه لنگام میره
چرا؟
شما میگی همینجوری میخوام من های ذهنی شهر میدنم یه پامو میبندم آن شعبازی
خیلی خوب
حرفای شما برخواه گوشمون بمانه دیگه چون شما از چی میگیم چون توی برنامتون بود یه پاتون رو ببندید و برخواه نمیدونم فارسی نمیداری برد نیستم که ما شهبازی من خیلی شما رو دوست دارم دوست داشتم آقای شهبازی بیاین خونه این ورد انجام
انشالله بله بیاییم میاییم شما رو میبینیم چشم ممنونم از شما خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ شما موفق باشین سلامت باشین
شما خیلی ممنون
خدا
تشکر خدا
بفرمایید
سلام
بله سلام بله سلام خواهش میکنم بفرمایید.
مینا هستم از اصفهان.
خانم مینا.
بله بله.
بله مینا خانم بفرمایید خواهش میکنم.
تی خانم اینجا. آقای شهبازی یه تی خانم خیلی کوتاهی دارم ولی فکر میکنم که خیلی اهمیت داشته باشه.
بفرمایید.
نوشتم که شاهد و ناظر چه خصوصیاتی دارد.
بله بله.
شاهد و ناظر در لحظه حاضر است و دقیق به این لحظه اشراف دارد. رسالتش نگاه کردن به خود است. تمرکزش فقط روی خود است. فانوس دستش گرفته و دردها را شناسایی می کند و در زمان بالا آمدن دردها با همان نور به عمق تاریکی ها اشراف دارد. بدون قضاوت فقط دردها را بررسی می کند. زخم ها را که پیدا کرد صبر می کند که دردها التیام داده شوند. خود را به خاطر وجود دردها ملامت و سرزنش نمی کند. به درون هیچ کس دیگر نه کاری دارد و نه اشرافی چون رسالتش فقط نگاه کردن به درون خود است. عاشقانه فقط رسالتش را انجام می دهد و هیچ حاشیه ای ندارد و هیچ حاشیه ای نمی سازد. در کار خداوند هیچ دخالتی نمی کند. در اصل از جنس نور خداوند است و خالصان وظیفه‌اش را انجام می دهد و هیچ گله و شکایتی ندارد. این پیغام کوتاه من بود با اجازتون بدم به مهران صحبت.
بله خواهش می کنم. خیلی زیبا بود خانم دست شما درد نکنه.
زنده باشی قربان شما از طرف من خدا نگه.
خداحافظ شما.
سلام آقای شهبازی.
سلام خوبین شما؟ خواهش میکنم بفرمایید.
شهبازی یک پیغامی آماده کردم از غزل 2053، یکی از ابیاتش که خدمتتون میخونم.
بفرمایید.
کی نور وام خواهد خورشید از سپهر، کی بوی وام خواهد گلبن ز یاسمین. خورشید به تمام اجرام و کرات آسمانی نور میبخشد و از هیچ سرچشمه نور نمیگیرد، زیرا تنها سرچشمه نور است و خودش دلیل نور خودش است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. مولانا میگوید ای انسان که نور بی نهایت هستی، چرا میخواید چیزهای بیرونی نور و زندگی را وام بگیرید؟ آفتاب دائما نور میبخشد و هیچ وقت نور گدایی نمی کند. این خاصیت آفتاب در نهان انسان وجود دارد. ذات پوشانده شده او در فکرها و الگوهای فکری بی نهایت نور است. اما انسان در حجاب همانیدگی ها و الگوهای پیشفرض به دام نسیان و فراموشی افتاده و به یاد نمی آورد که از جنس بی نهایت و ابدیت است. حق بر او نسیان آن بگماشته. ما در من ذهنی تعدادی از همانیدگی ها را آفریده ایم و اینها همه به دست ما به وجود آمدن. خاصیت آفریدن و صنع در ما وجود دارد، اما این خاصیت را به اشتباه استفاده کردیم. وجود این همانیدگی ها از وجود ما نشأت می گیرد و آنها نور را از ما می گیرند. اما من ذهنی به ما می گوید که نور خود را از اینها بگیر، وگرنه تاریکی در انتظار توست. ما را تهدید می کند که اگر این همانیدگی ها نباشند تو هم نیستی. ما را می ترساند از چیزی که نورش از ماست، در واقع خورشید را از اختران می ترساند. عجیب نیست که ما آنچه را که آفریده ایم را به جان خودمان انداخته ایم. مانند این است که ما یک ربات جنگجو بسازیم و به او این برنامه را بدهیم که بیفتد به جان ما و ما را نابود کند. چه نور وام خواهد خورشید از سپهر؟ ما نور زندگی هستیم، منشأ و سرچشمه هستیم و ذات بی نیاز داریم. در شأن ذات زندگی نیست که از همسر، فرزند، حرفه و دانش ذهنی زندگی بخواهد. در شأن ذات زندگی نیست که با بیان یک جمله از یک من ذهنی حس کوچکی کند. ناموس من ذهنی ذات بی نهایت ما رو در بر گرفته و این در شأن و منزلت ذات بی نهایت نیست. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدود. آیا خورشید می تواند خودش را با اختران مقایسه کند؟ خورشید لم یکن است، واحد است. بنابراین مقایسه خودمان با دیگران هیچ اعتباری ندارد. هر محتوایی که داشته باشد تفاوتی نمی کند. مقایسه از جنس دویی است و ما از جنس وحده. کی بوی وام خواهد گلبن و یاسمین؟ گلبن درخت گل است، نماد بی نهایت رایحه خوشبوست. بوی او از درون خودش است. او نیازی به وام گرفتن رایحه از گل یاسمین ندارد. ما رایحه درون خود ما را نادیده گرفتیم و به دنبال رایحه در بیرون هستیم. همیشه تلاش ما برای زندگی جستن از بیرون منجر به شکست و بیمرادی بوده، زیرا بویایی هوشیاری ما همیشه مسدود بوده. آشعبازی یک تجربهی داشتم، میخواستم بدونم اگه فرصت هست من تجربه رو بگم.
بفرمایید. خیلی سریع. بله،
یک تجربه میخواستم خدمتتون عرض کنم. در این اواخر یک آزمایشی روی خودم انجام دادم که نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت. های شعبود.
بله بله.
یک روز کامل با تکرار فراوان ابیات و حضور ناظر بسیار بالا روز رو به اتمام رسوندم. خواب شبی که در آن روز داشتم کوتاه، فوق‌العاده و با کیفیت. بین 4 الی 5 ساعت خواب با کیفیت که فردای آن روز هیچ نیازی به خواب نداشتم، در صورتی که من اگر روزی 7 ساعت میخوابیدم کمتر از 7 ساعت میخوابیدم احساس خستگی داشتم. یه روز دیگه هم با ذهن بدون ناظر و بدون قرین شدن با مولانا و ابیات گذروندم. شب آن روز نیاز به خواب فراوانی داشتم، زیرا ذهنی که بی ناظر باشه انرژی خوار و خروبه. صبح که میخواستم زود بیدار بشم نتونستم و حس نیاز به خواب بیشتر داشتم، زیرا کیفیت خوابم بسیار پایین بود و خوابهای آشفته دیدم و متوجه شدم قرین شدن با مولانا و ناظر ذهن بودن باعث ذخیره انرژی و بی نیازی از زیاد خوابیدن میشه. نداشتن استرس و بازیدانستن اتفاقات و فضاگشایی نه تنها انرژی ما رو ذخیره میکنه، بلکه این نهایت انرژی میبخشه. خیلی ممنونم آقای شهرام.
خیلی خیلی درست، ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله.
خدا.
بله، مطلب مهمی رو عنوان کردند، این که ما از جهان ارزش قرض می کنیم. فقط برای مقایسه، ساعت من اینقدر قیمتشه، لباس من اینقدر قیمتشه، اتومبیل من گرانتر از همه است. اینا آریه کردن یا قرض گرفتن ارزش از جهانه. اگر شما می کنید بدونین که ضرر خواهید کرد. خلق را طاق و طرمب آریتی است، امر را طاق و طرمب ماهیتی است. مردم عادی که من ذهنی دارند طاق و طرمب جلال و شکوه خودشون و ارزش خودشون رو از جهان قرض میگیرن، ولی کسی که از جنس زندگی است ارزش در ماهیتش. و خیلی جالبه، میگه امر را، درست مثل که ما هر لحظه امر خداوند هستیم، فقط اونو باید اجرا کنیم. توجه میکنین؟ امرش رو به وسیله ما میکنه. پس کسی که امر خداونده از جهان چیزی قرض نمیکنه و گاهی اوقات قرضهای ما منفی از چیزی که از جهان آریه میکنیم، مخصوصا توجه به قرین شدن با اخبار منفی و ویرانگر، همونطور که گفتند بدون تشویق خودمون به حال خوب زندگی با فضاگشایی. شما وقتی روزی 1000 تا بیت میخونید شب درست میخوابید، به شرط اینکه قرین اذیت نکنه شما رو. شما اگر ابیات مولا نارو بخونید و خودتون رو زیر تیغ خرابکاری قرین نبرین، قرین میتونه انسان باشه، قرین میتونه اخبار باشه، قرین میتونه یک فیلم کوتاه باشه، و شما پهلوانی نکنید، روی شما اثر خواهد گذاشت. هر چیز که میبینید و میشنوید و از فکرتون میگذره روی شما اثر خواهد گذاشت. گاهی اوقات آدم ها در سنین پایین با دیدن اخبار منفی، ویدیوهای منفی خودشون رو مریض میکنند. خانم یا آقایی که حوالی 40 سال داره چرا باید مریض بشه؟ شما ابیات مولانا رو بخونید میبینین که فضا باز میشه، انرژی زندگی میاد، شما میبینین تمام ذراتتون هماهنگ شد با عشق زندگی و خرد زندگی، درست کار میکنه. چرا آقای مهران میگن ابیات خوندم خواب با کیفیت داشتم، ابیات رو نخوندم خواب درستی نداشتم، خسته بودم؟ درست این. خب شما هم اجرا کنید. مهمترین کار شما حفاظت خودتون از اثرات منفی قرین هاست. شما قرین رو دست کم نگیرید. شما با دست خودتون رو خراب نکنید. اگر شما خودتون رو در معرض قرین های بد قرار بدین، مخرب قرار بدین، شما با دست خودتون دارین مثلا جسمتون رو خراب میکنید. دکتر چیکار میتونه بکنه؟ اگر شما دارین روز به روز به خودتون لطمه میزنید، دکتر فوقش به شما نسخه بده، ولی اصل خرابکاری در شماست. توجه میکنید؟ شما مولانا رو بخونید ببینید که این من ذهنی چقدر خروب خودش. تازه شما یه چیزی هم اضافه ده، هر جا چیز منفی هست من میبینم. فقط اونجا اینقدر آدم مرده، اینجا بمب منفجر شده، اینجا این جهان الان بر اساس آموزش های مولانا نمیگرده. من نمیخوام انتقاد کنم ولی یه حقیقتیه. بنابراین اگه شما میخواین واقعا به منظور اصلیتون برسین که زنده شدن و بی‌نهایت و ابدیت خداونده، میگه امر را تاق و ترمب ماهیتی است و جلال و شکوه شما به اینی که چقدر الان از جنس امر هستین، چقدر از جنس زندگی هستین، این بستگی به فضاگشایی داره. میتونین میدونین که هر قرین بعد میتونه فضا را ببنده، شما را منقبض کنه. هر کسی شما را منقبض میکنه ازش فرار کنید، پرهیز کنید. خیلی سخته محافظت خودمون از اثرات مخرب قرین، بسیار بسیار سخت. شما اینو دست کم نگیرید، پهلوانی نکنیم. یا پهلوانی ما این حرفا چیه؟ ما همه کار میکنیم، هیچ اثری رو ما نمیزه، همچو چیزی نیست. ما انسان هستیم، ثابت شده اینها. شما آزمایش کردن مثلا یه آبی اونجا یخ میزده، اومدن فکرهای سازنده کردند، ناظر به آب نگاه میکرده، فکرهای سازنده میکرده، به همون آب نگاه میکرده، فکرهای بد میکرده، در معرض مثلا ویدیو بد بوده، فکرهای خطرناک میکرده. دیدن آب دو جور مختلف کریستالیزه شده. پس فکرهای منفی یا فکرهای مخرب با فکرهای سازنده فرق داره. در سلامتی شما، در خلاقیت شما، در بهتر شدن زندگی شما، توجه میکنین؟ شما باید ببینین فکرهاتون از فضای گشوده شده از طرف زندگی میاد یا فکرهاتون با انقباض از من ذهنی بیاد. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله میروید زبون. بست دیدی بست خود را آب ده، چون برایت میوه با اصحاب ده. شما باید منبسط بشین، منبسط بشین. ما اصلا حق نداریم منقبض بشیم، اصلا ما حق نداریم غمگین بشیم. توجه میکنیم؟ خداوند شادی بی نهایت، درست مثل خورشید ما هم جز بشیم. ما حق نداریم غمگین بشیم، حق نداریم نگران بشیم، حق نداریم عصبانی بشیم، حق نداریم حسود باشیم. اگر او بی نهایت فراوانی ما حق ما هم هستیم. شما با حسادت خودتون خودتون رو محدود میکنید، با روانه داشتن زندگی به دیگران و به خودتون دارید ظلم میکنید، جفا میکنید. درسته؟ از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. به مولانا میگه در ذهن ما با فضاگوشایی خورشید هست. در برنامه 1038 میگفت چراغ هست، خورشید هست، چراغ. من میگم چراغ قوه است، شما میبینید جلوتون. وقتی فضا رو باز میکنید، از حضرت آدم بیاموز، ای کسی که پیشانیش روشنه، چراغ روشن شده در پیشانیش با فضا گشایی. او دائما گفت خدایا من به خودم ستم کردم با آوردن چیزا به مرکزم، دیگه نمیکنم. بله، بفرمایید.
خواهش سرپرست، سلام عرض میکنم.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
طاهره هستم از فلوریدا، طاهره مشهی.
بله بله خانم طاهره، خوبی شما؟
بالاخره من موفق شدم یه دفعه بعد از این 15-16 سال با شما اینجا صحبت کنم.
ببخشید واقعا
وقتتونم نمیگیرم. فقط میخواستم این قانون جبران رو یه کوچولو بگم که غافل نشن، واقعا غافل نشن. مثلا آقایی که 10 روز قدرش اثر گذاشته بود، به این دلیل زنگ زدم که بگم قانون جبران رو شروع کن که به غافل نشی. به هر حال من خودم روزی که تلویزیون رو روشن کردم، خیلی سال پیش جوان بودم، بعد گفتید بمیرید ترین عشق بمیرید و در این عشق بمردید همه روح پذیرید. ای خدا من همون لحظه روح پذیرفتم، باوره که نمیشه تکراری بود برام. رفتم سنده خونه زنگ زدم قانون جبران رو دادم.
آفرین
برای همه، اصلا آفرین نداره، برای خودم دارم. یعنی همه این شد که این وصل فصل نست و این راه نیست، توقف حلاجت است.
خانم طاهره، خانم طاهره، من یادم نرفته به شما بگم یا اجرای قانون جبران آفرین داره، چه مادیش چه معنویش. علتش این است که یکی از، توجه کنید، یکی از اشتباهات من ذهنی این است که فکر میکنه این به حضور زنده شدن، به خدا زنده شدن کار کمتری میبره که مثلا شهبازی میگه یا مولانا میگه، اینقدر نباید مشکل باشه.
نه، من یه مثال هشان بزنم. من کوچیک بودم، رفت مهمانی، برمیگشتیم مادر بزرگم تو را میگفت مادر یادت نره به مامانم، یادت نره اینا رو دعوت کنه. یعنی ما بچه چی قانون میگه
بله،
نه برای برنامه زنده حضور نیست.
بله
خیلی تو زندگی اثر داره.
اصلا قانون جبرانه که اثر داره، قانون جبرانه که سبب پیشرفت ماست. قانون جبرانه که شما به این برنامه گوش میکنید، برای اینکه ما هیچ موقع بسنده نکردیم به این که این برنامه‌ای که اجرا میکنیم بهترین برنامه است. ما گفتیم باز هم میتونیم بیشتر سعی کنیم، شاید بتونیم راه دیگه پیدا کنیم، باز هم ممکنه ابیات بهتری پیدا کنیم. توجه میکنین؟ هر برنامه که اجراش گفتیم باز هم میتونیم بهتر بشیم، کوشش بیشتری کردیم. درسته، نگفتیم که نه دیگه این آخرین برنامه است و بهترین برنامه است. توجه میکنین؟ اینطوریه.
مثلا شما
که حرف رو دیست مثلا نه من خودم دارم مثال میزنم.
مثلا من موندم که خدا چقدر دوست داره.
در هر زمینه ای قانون جبران مسئول موفقیت یا شکست ماست.
بله.
چه میخواد یکی کار میکنه در یه جایی، یه جایی کار میکنین 100 دلار میدن، شما به اندازه 300 دلار کار کنید، بالاخره کارفرمای شما متوجه خواهد شد.
درست چون میذاشتم دانشگاه میرفتم اسیستان استودنت بودم تو همین امریکا، اون منیجر کندم اون خانم تو آفیس میگفت طاهره برو اینا رو فوتوکپی بگیر، میرفتم میگرفتم بعد میگرفتم. گفت ای اومدی؟ گفتم آره. گفت نه وقتی میکنم برو بریزه هوا و خور نمیده. گفتم نه بره کم میدم هوا میخورم. میدونی خیلی مهمه، یعنی زندگی اصلا زیر رو میشه با قانون جبران.
بله.
هیچ وقت استفاده نباید بشه.
همینطوره، مردم به اندازه کافی سعی نمی کنن موفق نمیشن. همینه
اصلا که دیدار میشه، بیداری نزدیکه به خدا، از مون نزدیکتر شده پاره نمیشیم بیداری. به هر حال نمیخوام به حتی دیگران بگیرم، چون خودم اصلا بعد از این سال یا سال بیست سال چند سال نتونستم که فکر کردم که خیلی اینا که گوش میکنم برام مفید تر است و بخوام وقت دیگران بگیرم. فقط خوشحالم که یه دیگه صدامو میشنرم و قافل نشین از قانون جبران.
آفرین.
قافل نشین، یعنی دنیا عوض میشه با قانون جبران، فقط نه برای این برنامه، برای تمام زندگی. میبوسمتون.
ممنونم.
لحظهاتون خوش شاد. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
زرین هستم استاد.
خانم زرین بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون استاد.
خواهش میکنم.
نکاتی از برنامه 1038. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق یک دم نشو قرین.
عضو یعنی انتخاب کردن، اختیار کردن و همین خاصیت اختیار ما را از دیگر موجودات متمایز می کند. ما در هر لحظه قدرت انتخاب داریم که به کدام سو و جهت برویم، به ذهن برویم یا فضا گشایی کنیم. اگر در ذهن شویم فوراً در چرخه تخریب و انصاف فرو می آییم و گرفتار خاصیت های ذهنی همچون مقایسه تو کردیم از تو بهترم، تو عوض بشو، که ریشه سبب‌سازی ذهنت می شوید و از جایگاه شرف پایین آمده و به جهنم می روید. اما اگر فضا را باز کنیم و ناظر ذهنمان باشیم، افتاده و هوشیاری ایزدی خود را از همانیدگی ها آزاد می کنیم و پرده جدایی از زندگی را بر می داریم و با خداوند یکی شده و به مقام عاشقی دست پیدا می کنیم. ولی ما هنوز نتوانستیم عاشق بودن را به درستی تجربه کنیم، چون با مقاومت و قضاوت کردن و واکنش نشان دادن در برابر اتفاقات روزن را می بندیم و با چسبیدن به فکرها و باورهای قدیمی و پوسیده زندگی خود و دیگران را خراب می کنیم و به هفرید می رویم و با خواستن همانیدگی ها و آوردن آنها به مرکزمان، اختیار را به دست من ذهنی که اقتدار شیطانت می دهیم و با بی‌وفایی به زندگی در عالم من ذهنی و نقشهایش به سر می بریم. با خورد و مرد هایی که در بساط با خود هم می کنیم، لطف و عنایت خداوند را به قهر تبدیل می کنیم و با نبریدن بند نقص دنیا بی ضرورت قضا از جهان و همانیدگی ها می خوریم. با کشبینی و دیدن در حد درد ها آب زندگی را تیره می کنیم و دست بردار هم نیستیم. از ماجراها و داستانهایی که من ذهنی در گذشته برای من ساخته بیرون نمی آید و تلاشی برای کندن چاه و رسیدن به آب زندگی نداریم. دائما عاشقی نمی کنیم و فکر می کنیم تغییر و عوض کردن دیگران خدمت و عشق است. اختیاری از خود نداریم چون در فضای پرهیز نیستیم. دست از حق بازی و درنگی من ذهنی در نمی داریم. در برابر دلداری اغیار و چیزهای آفق سختی نیستیم و آن را پس نمی زنیم و با روز آوازی گل حضور خود را به خارها داده ایم. با افتادن در ذهن قصد برکه در آوردن دم آشنایی و از جنس زندگی بودن را نداریم. همیشه به دنبال خوب کردن حال من ذهنی خود هستیم و با گذاشتن تصویر ذهنی خداوند در جعبه ذهن ادعای عاشقی خداوند را می کنیم. خواسته های من ذهنی مثل پول، همسر، بچه، خانه را در اولویت قرار می دهیم و خدا را در آخر طالب هستیم. با انقباض های پی در پی مدام بر مختار مطلق که خداوند است اعتراض می کنیم. توکل و تسلیم تمام بر کار خداوند نداریم، می ترسیم و در کار خداوند دخالت می کنیم. حکم خداوند که این بساط است را به درستی اجرا نمی کنیم. چاره ای برای قبض و منجمد شدن خود نمی کنیم. با جدا شدن از زندگی و حرف زدن‌های زیاد به طور مکرر در نماز حدث می‌کنیم و طهارت به جا نمی‌آوریم. مانند شیطان گمراهی و ریشه ضررها و دردهایی که به خود و دیگران می‌زنیم را خداوند می‌دانیم و با قرین و همنشین شدن با غیر عاشقان به تخریب و خرابی مشغول هستیم، در صورتی که ما فطرتاً و ذاتاً عاشق هستیم، از جنس خداوند علاس هستیم و کسی نمیتواند این جنس زندگی بودن را از ما بگیرد. پس نباید سوی خرابی و کژبینی برویم. فضا را باز کنیم و در این لحظه آن چیز را که ذهن جدی و مهم جلوه میدهد را بازی بدانیم تا طریق عدم ببینیم و مزه و لذت عاشقی را بچشیم. ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
ممنون.
عالی عالی، خیلی خوب. حتما بچه ها میخوان صحبت کنن.
بله استاد، با اجازه.
بفرمایید. بله
ممنونم استاد، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
من استاد عالی، شما خوب هستین؟
خیلی خوب. بله خوب.
با اجازه تو متن آمده کردن که به اشتراک میگذارم. بله. با اجازه تو. ذره ای گرجهت تو افسون بود، در ترازوی خدا موزون بود. صد پنجم بیت 3145. در این لحظه اگر یک ذره فضا گشایی می کنی، و خرد زندگی و عشق زندگی را راه می دهی به خودت و باد کنفکان و باد بهاری به چار بودت می وزد، در این صورت وزد بهتر خواهد شد. شما اگر یک ذره فضا گشایی کنید، همان هم در ترازوی خدا وزن می شود، موضوع می شود، یعنی وزن می شود. این توخی نیست که شما کار درست بکنید، کار معنوی درست بکنید و بعد زندگی بگوید به من مربوط نیست، بگذار بکند. خیلی زندگی برای شما حتی کمی فضا گشایی کردن یا کار معنوی درست کردن را هم جبران می کند. حق تعالی داد میزان را زبان، حیز قرآن سوره رحمان بخوان، مثنوی دفتر پنجم بیت 1400. میگوید حتما از سوره رحمان آیه ها را بخوان. ترازوی خودش را وزن می کند. هر کسی در درون خود ترازوی دارد، آن ترازوی خداست. وقتی شما فضا را می‌بندی و یا آن را باز می‌کنی، این دوتا وزن می‌شوند. 50% هوشیاری حضور و 50% دیگر آن هوشیاری جسمی. اینها همدیگر را وزن می‌کنند. هرچه هوشیاری حضور بالاتر می‌رود، فضا گشاده‌تر می‌شود و این به نفع شماست. و هرچه پایین‌تر می‌آید، میزان من ذهنی زیادتر می‌شود و کارتان خرابتر می‌شود. این ترازویی است که کم کم زیاد می شود. هیز هرس خیش میزان را مهل، آز و هرس آمد تو را خز مزل. مثنوی دفتر پنجم بیت 1401. به خاطر هرس همانیدگی، این که من ذهنی می گوید اگر به این همانیدگی نرسم زندگیم زندگی نخواهد شد، می گوید من ذهنی این ترازوی هوشیاری جسمی را از دست نده. همه حواست به این ترازو باشد. خز یعنی دشمن، مضل یعنی گمراه کننده. بنابراین انسان ها حرص خوردن و خود را گمراه کردن که موجب هلاکت و نابودی آنان شده است. استاد تمام شد.
خیلی خیلی زیبا، آفرین آفرین. در سنتونم بگین برای مردمی که نمیدونن.
در تیارا
14 ساله. 14 ساله، آفرین آفرین. پس باهاتون خداحافظی میکنم تا خواهرتون صحبت کنن.
پس مستاد از طرف من خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
ممنونم استاد. 11 ساله.
آفرین آفرین، بفرمایید.
با اجازه شما، تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خورمم، هر جا روم در گلشنم، هر جا خیال شه بود باغ و تماشا گه بود، تا هر مقامی که روم بر اشتتی برمی تنم، درها اگر بسته شود که خانگاه ششتری، آن ماه رو از زامکان سر در کند در روزنم، گوید سلام و علکه آوردم از سر نقلمه، من شاه همون شاهنشه هم، تردیس سپاهان میزنم، من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردنم، من نوبهارم آمدم تا خواه ها را برکنم، هر کس که خواهد روز شب عیش تماشا و طرب، من قندها را لذتم، بادام ها را روغنم، گویم سخن را بازگو، مردی کرم ز آغاز گو، این بیملولی شهر کن، من فرق کن دو کودنم، گوید که آن گوش گران بستر به هوش دیگران، سفر دارد این برام، کانجا هوا اینجا منم، رو که صاحب دولتی، جان حیات و عشقتی، رضوان و حور جنتی، نیرا گرفتی دامنم، هم کو هم انگاتوی، هم قربت و وسقاتوی، هم آب و هم سقاتوی، هم باغ سر و سوسنم، افراد پیش از سر نهد، املاد پیشت پر نهد، دل گویدم مومم تو را، با دیگران چون آهنم. استاد تمام شد.
خیلی خیلی زیبا، عجب غزلی هم خوندین. آفرین آفرین.
ممنونم استاد.
با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی خوب خیلی خوب، بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خسته نباشی، فرشاد هستم از خوزستان.
بله سلام، خوبین شما آقای فرشاد؟
زنده باشید، سلامت باشید.
بفرمایید در خدمتتون. بله.
با اجازهتون یه چند تا مطلب من نوشتم اینطوری بگم با اجازه.
بله بله.
در برنامه 1034 یه جمله فرمودید: در حالتی که محروم هستیم خیلی فکرهای غلط میکنیم. به نظرم خیلی این جمله بامعنیه، یعنی اگه میشه روش فکر کرد که مثلا یه نفر، حالا بگیم مثلا من مثل خودم مثلا توی شهر یا روستای کوچیک زندگی میکنه، مثلا با مقایسه، به خاطر که مثلا تو شهر نیست یا مثلا تو شهر بزرگ نیست، حالا تو تهران نیست، دوباره همینطور برو بالاتر، مثلا کسی تو شهر خودش مقایسه میکنه با شهر بزرگ، دوباره شهر بزرگ با تهران، و فکرهایی که با فکرهایی که کاملا غلطه زندگی خودشو خراب میکنه. یعنی بعضی موقع یه نفر هیچ مشکلی تو زندگیش نیست، خیلی میتونه راحت زندگی کنه، ولی به خاطر همین که مقایسه میکنه خودشو زندگیشو خراب میکنه. و به نظرم این جمله خیلی بامعنی اگه فوش فکر کنه. جمله بعدی برنامه اخیر بود، برنامه تلفنی اخیر، فرمودید انتقال اطلاعات از دل ما 1000 برابر بیشتر از ذهن ماست، و همین نشون میده این جمله و رب خیلی مرتبط با اون بیت که میگه ور تو ریو خیشتن را منکری از ترازو و آینه چه جان بری. یعنی نمیشه کلج زد، کاملا مشخص همه چی عیان میشه. یعنی دل ما و قول شما خیلی با صراحت داره توضیح میده و با ذهن و با زبون نمیشه زرنگ بازی در آورد. مطلب بعدی این که خواستم بگم که اگر یه نفر در کار کردن رو خودش جدی باشه، مردم اطرافش و نه که باش قیلنه هم متوجه میشن و وقتشون نمیگیرن اگه ببینن واقعا در کارش جدی هست، یعنی به شرطی که در کار وقتی دخالت نکنه و قانون جبران هم رعایت کنه، خیلی هم جدی باشه همه متوجه میشن و یه دفعه میبینی یه مثل قبل نیست، وقتتو نمیگیرن. مثلا دارن میگن این خیلی تو کارش جدیه دیگه، مثلا او آدمه نیست دیگه، وقتتو نمیگیرن. مطلب بعدی هم و آخری هم که خواستم بگم اینه که یه نفر اگه مثلا خیلی کار کرده و موفق شده، قانون زبان خیلی زیاد رعایت کرده، موفق شده، فقط به خاطر تلاش بوده. یه موقع مثلا ما میگیم فلانی خیلی موفق شده مثلا به خاطر اینکه از مثلا پدر یا مادرش مثلا اس برده، شانس آورده، پارتی داشته با مثلا خدا، به خاطر که مثلا توجیه کنیم که مثلا بگیم آقا حالا ما موفق نشدیم به این علت که مثلا این ارث رو نداشتیم، این فلان نداشتیم، به خاطر که اون موقعیتی که او داشته نداشتیم، در صورتی که فقط به خاطر تلاش بوده. یعنی فقط با تلاش و قانون جبران هست که آدم موفق میشه. من تو میگم چون که میخواد توجیه کنه که حالا من مثلا چون قانون جبران رعایت نکردم و حاضرم نیستم انجام بدم، خب مثلا اون کارشو بچشم پایین که مثلا حالا نشون بدم که نه به قانون جبران نیست، مثلا به شانسه، به حالا پارتی داشتن و به او مثلا اس و این چیزاست.
خیلی خیلی خوب، ممنونم. پس با اتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، داخل پرانتز توضیح بدم، مرتب راجع به قانون جبران صحبت میکنیم. توجه کنید وقتی شما جبران مادی میکنید، این پول میره به شرکت نانپرافیت به اصطلاح غیر انتفاعی، و ما در راه پخش همین آموزش های مولانا و گسترشش مصرف میکنیم. یه موقع به شما این ذهنیت پیش نیاد که شما به شخص من کمک میکنید، یا مثلا من جبران مالی رو صفحه مینویسم به پول شما احتیاج دارم. نه، به پول شما احتیاج ندارم اصلا، و کار منم بستگی به این که شما جبران مالی میکنید یا نمیکنید اصلا نداره. اگه بخوام کارم رو به یه چیزی وابسته کنم نمیتونم انجام بدم. کار من یک بدهی به یه خدمتی است که به دلیل اینکه لطف خداوند بوده، چند تا استعداد با هم بوده، مثلا فرض کن فارسی بلدم، من شعر مولانا میخونم، مولانا رو تا حدودی یاد گرفتم و مهندس هستم، تکنولوژی بلدم، بلدم تلویزیون اداره کنم، از نظر فنی برنامه رو اجرا کنم، برنامه رو خود من اجرا میکنم، الان کسی به من کمک نمیکنه و این شرط اتفاقا موفقیت در اجرای برنامه هست و مقدار زیادی خداوند لطف کرده. من بیزینس باز کردم، از اونجایی مقداری پول در اومد، نه خیلی زیاد ولی به اندازه کافی برای من هست، برای کمک به برنامه هم هست. هنوز من به برنامه کمک میکنم بعد از 25 سال. اصلا گله نمی کنم کسی کمک میکنه یا نمیکنه، اصلا من تر اون کار نیستم که بخوام ارزیابی کنم شما چقدر کمک میکنین چقدر نمیکنی، کارم به اون بستگی داره؟ نه، اگه کسی کارشو به کمک مردم یا مخصوصا کمک مادی مردم بس وابسته کنه نمیتونه پیشرفت کنه. اینو من به شما میگم که ما در اجرای قانون جبران، یعنی ما ایرانی ها در اجرای قانون جبران ضعیفیم و این همون جواب این است که شما میگین چرا این همه مدت این دانش رو نشده و پخش نشده. برای کسی حاضر نبوده پولشو خرج کنه. خب شما به جای اینکه پولتون رو به ورثه‌تون بذاریم برین، اونا که دیگه پول دارن برن کار کنم. من اینطوری استدلال میکنم، من میگم حسابم رو با بچه هم تصفیه میکنم قبل از مردن، کردم هم، من هرچی دارم میدم به مولانا، شما که دیگه احتیاج ندارین. اونا میگن اصلا ما چیزی نمیخوایم. خب خودم هم که احتیاج ندارم، خب در این راه خرج میکنم. اگه در این راه خرج نمیکردم که اینطوری نمیشد که. در این فعلا اینطوریه، شما باید اگر میخواین در این راه کار کنید دیگه اینطوریه دیگه، شما باید کار کنید، پول در بیارید، در این راه خرج کنید. اگه کسی بخواد فردوسی رو رواج بده باید از جیبش پول بذاره اول، خودش هم تمام وقتش رو بذاره اونجا، یه دهی هم کمک میاند بعد از مدتی دیدن اگه شما اصیل هستین و دنبال من پول و سیاست و فلان و اینا انتقاد مردم نیستین، میان به شما کمک میکنن. این راهشه. بنابراین توجه کنید، مرتب میگن قانون جبران قانون جبران، شما فکر نکنید شما پول ندیم من از گرسنگی میمیرم، چقدر محتاج پول شما هستم. اصلا نیستم، اصلا احتیاج ندارم، ولی این کار احتیاج داره به پول مردم. خب هر دو من مردم رفتم چی میشه؟ باید این پخش بشه. 1038 برنامه اجرا کردیم، این باید پخشش ادامه پیدا کنه. مردم چون من ذهنی دارم به تدریج رو میکنند. مردم میان میرن تلویزیون روشنه گنج روزه میگه این مزخرفات چیه، میگه این یه بار دو بار ده بار میگه مزخرف، دفعه 11 میگه بابا بذار ببینم این چی میگه، همون توجهش جذب میشه میمونه. با این حرف درست حسابی میزنه، حرف مولانا رو میزنه، مولانا حرف حسابی زده پیش خودش استدلال میکنه، اون موقع مشتری دائمی میشه. اینطوری نیست که شما بیاین یه بار برنامه رو پخش کنی همه جمع بشن بگن، نه، مردم عقل خودشون رو دارن، راه خودشون رو دارن، درسته که مخربه ولی دیگه باش زندگی میکنن، سالها زندگی کردن. میدونیم ما با عقلمون، من فرض کن در نظر میگیرم یه آدم 40 ساله رو، 40 سال با عقلش زندگی کرده، خروبه، خراب کرده زندگیشو، بله، ولی به این سادگی ول نمیکنه اونو. من این راهنمای من اینه، مگر یکی واقعا نفوذ کنه، آدمی مثل مولانا. آدم عادی هم من به شما بگم با حرف زدن نمیتونه نفوذ کنه. شما فکر نکنید اگر این مولانا بود یه نفر میشست اینجا هر جور هر روانشناسی نمیتونست نفوذ کنه. اینو از من قبول کنید، این حرفهای بزرگان یه جوری گفته شده، در انگلیسی میگن سینتکس، کدوم کلمه رو پس از کدوم کلمه میذاری، این شعر چجوری درست شده، چرا شعر من اثر نمیکنه شعر اون اثر میکنه، این یه جور خاصی درست شده و خودش هم درست نکرده، درست مثل که زندگی اومده، یه عقل کل اومده، یه کلماتی را پشت سر هم گذاشته، من نمیتونم با من ذهنی بچینم. برای همین که با من ذهنی شعر میگی هیچی نمیشه. مولانا شعر میگه از فضای گشوده شده، از فضای وصل، بعد میبینید چی در اومد. برای همینی که شما یه دفعه صد تا بیتو میخونید میبینید من حالم داره درست میشه. حالم چرا درست میشه؟ اثرات ایناست. برای چی من این همه بیت میخونم اینجا؟ شما دیدیم من از خودم صحبت نمیکنم. اونجا یه بیت هست، این برنامه فرق داره. برنامه هایی که من خودم اجرا میکنم عرض میکنم، اونجا من تا بیت نباشه صحبت نمیکنم. از اون بیت صحبت میکنم، از خودم نمیگم. نمیگم اینو مولانا میگه، اینم من میگم، منم حرفی دارم. نه، من حرفی ندارم، همین رو توضیح میدم. توجه میکنین؟ شما هم همونو میگیرین و میبینین در مدت کوتاهی، درسته که مولانا میگه یک زمان کار است بگذار و بتاز، یک میگه یک لحظه کار است، ولی برای یک لحظه کار به خاطر دخالت من ذهنیمون، به خاطر اینکه ما نمیخوایم از عقلمون جدا بشیم و کنترل جدا بشیم، نمیخوایم توکل و تسلیم تمام داشته باشیم چون میترسیم و این طول میکشه. یک زمان کاری ده و 30 سال 40 سال طول میکشه. یه زمان یعنی یه لحظه. بله، اینطوری خواستم فقط توضیح بدم که جبران مالی از به جیب من نمیره، بنابراین شما کمک کنید، این کار باید ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. برای همینی که ما 5 تا کانال گذاشتیم. 5 تا کانال خرج داره دیگه، نه؟ ما که دولت چی نیستیم که، یه چه دولتی به ما کمک نمی کنه که. در زمینم بگم ما سازمان ها و دولت ها به ما کمک نمی کنن، ولی اگه به ما بگن سازمان هستیم ما کمک نمی گیریم. ما از کسی که برنامه رو گوش نمی کنه کمک نمی گیریم. یه کسی بگه من بیا $1000 به شما میدم، میگم برنامه رو گوش میکنین؟ میگه نه. میگم نمیخوایم. توجه میکنین بارها چه کار پس فرستادیم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام
علیکم. من یلدا هستم از تهران خدمت.
بله بله یلدا خانم، خوبی شما؟
بله خدا شد عالی هم، شما خوب هستی؟
خیلی خوب. بله خیلی خوب.
با اجازتون من مطمئن رو بشترکیم. بعد از چندی سال به محلی که قبلا کار میکردم برگشتم و مشغول به کار شدم. ظاهرا همه چیز شبیه قبل است، اما من احساس میکنم یک آدم دیگر شدم. کم کم اشتباهات گذشتم را میبینم. در این متن میخواهم در مورد این تفاوتها صحبت کنم. 1. یلدای 7-8 سال قبل پر از توقع بود. با اینکه جایی که در آن کار میکنم از بهترین محل کارهای ایران است، من با دیده حقارت میدیدم. فکر میکردم این کشور ارزش کار ندارد. در این محل که کار مهمی انجام نمیشود، این پروژه‌ای که من انجام میدهم چیز خاصی نیست. حاصل این طرز تفکر این بود که با تمام نیرو کار نمی کردم. زناتفاسی ما بسته از روزن دل. خدای گفت که انسان لرب بهی لکنوز. غزل 914. از ناتفاسی من روزن دل بسته بود. هیچ قدرت عمل و سنعی نداشتم. خدا گفته که انسان بسیار ناتفاس است. الحق که من بسیار بسیار ناتفاس بودم. الان در خودم میبینم که یک طوری کار میکنم که انگار مهمترین کار دنیا را انجام میدهم. با خودم قرار گذاشتم که هر کاری میکنم را یک طوری با دل و جان و سون انجام بدم که انگار از این کار مهمتر در دنیا نیست. حاصل این تغییر است که ذوق زیادی برای کارم دارم. مدام ایده های مختلف به ذهنم میآید. کارهایی به نظرم میآید که میتواند مفید باشد. 2. یلدای چند سال قبل اینقدر میخواست که اصلا نمیدانست چه دارد. با اینکه همه امکانات را داشتم اما راضی نبودم. پر از توقع و شکایت بودم. زبانی چیزی نمیگفتم اما درونم فکر پشت فکر بود. الان به من یک آزمایشگاه کامل دادن که به تنهایی در آن کار کنم. من هر لحظه که وارد این محیط میشوم با تمام وجودم شوک میکنم. و فقط به این فکر می کنم باید شدید کار کنم که این محبتشان را جبران کنم. 1000 ابر عنایت بر آسمان رضاست. اگر ببارم از آن اب بر سرت بارم. غزل 17-23. از وقتی چیزی نمی خواهم که دوست داشتم هم پیش می رود. زندگی می گوید هزار اف عنایت در آسمان وزار. مستلزم این است که فضا را باز کنی، من را بخواهی. 3. یلدای چند سال قبل در جدایی بود. فقط عیب می دید. می خواست از هر کسی برتر در بیاید. ظاهرا روابط محترمانه ای داشتم. اما این رابطه ها اصیل نبود. پر از غیبت و جدایی و ترس بود. منبسط بودیم و یک جوهر همه. بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. دفتر اول بیت 686. قبل از ورود به جهان منبسط بودیم. این سر و پای ذهنی را نداشتیم. اینقدر در جدایی نبودیم. الان در خودم میبینم که اصلا میل ندارم عیب کسی را ببینم. وقتی قرار نیست برتر در بیایم برای چه عیب ببینم؟ تا وسوسه مقایسه و عیب بینی میآید لمیکن را میخوانم. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض خوانم لمیکن. دفتر سوم بیت 30-60. من ذهنی جان، تو در این دکان مقایسه و برتر در آمدن صبر کن تا من فریضه را به جا بیاورم، تا من فضا را باز کنم و کار بیمن بکنم. به خودم یادآوری میکنم من برای بازی های من ذهنی اینجا نیستم. من فقط اینجا هستم که خدمتی بکنم. درگذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم بیت 2500. 4. هر کاری میکردم برای صنعت نمایی بود. برای اینکه بگویم من خوبم، من از شما بهترم. محبت ها و کمک هایم خالصانه نبود. برای تایید و توجه بود. هر یکی خاصیت خود را نمود. آن هنرها جمله بدبختی فزود. دفتر ششم بیت 29-10. الان می دانم اگر کاری می کنم در صورتی که از فضای گشوده شده می آید که کار زندگیست، از من نیست. اگر هم با من ذهنی می کنم که همگی تخریب و جهد بی توفیق است، دیگر نازیدن ندارد. 5. وقتی کسی یا رئیسم تعریف می کرد قبره می شدم. فکر می کردم چقدر به من نیاز دارند. این دید باعث می شد دست از تلاش بیشتر بردارم و پسرفت کنم. شک کن، قره مشو، بینی مکن. گوش دار و هیچ خود بینی مکن. دفتر اول بیت 32-57. الان شک می کنم. هر لحظه ناظرم که به خودم نگیرم و دچار تکبر من ذهنی نشوم. کیفیت کارم افت نکند و بیشتر کار کنم. چیست؟ هر وظیفه جدیدی به من میدادن فکر میکردم من از پس آن بر نمیایم. من گران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرم در همت خود ای شریف. دفتر سوم بیت 14-38. الان به این که حقیر یا ضعیفم فکر نمی کنم. هر چالشی فرصتی برای فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی. در همت خودم می نگرم. در این که فضا باز باشد. در این صورت من توانمندم. قدرت عمل دارم، دون دارم، از پس هر کاری برمی آیم. نیستی آقای شهبازی از وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم. عالی عالی. یلدا خانم عالی. یه ویدیو بکنید اینو. ویدیو بکنید. بله ممنونم. ویدیو بکنید بفرستید. خب. خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ.
خیلی خیلی خوب. بفرمایید.
بله سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ ریحانه هستم از استرالیا زنگ میزنم.
بله خانم ریحانه خیلی خوب. بفرمایید.
صدای من برای شما خوب میاد؟
صدای شما خوب میاد. بله
مرسی نرمون. با اجازت میان مکس میامده کردم
میخونم. کمی بلندتر اگر میتونید صحبت کنید. بیونم صبح زود اونجا.
چش با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین. با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین. دیوان شمس غزل شماره 253. سوال اولی که از خودم میپرسم اینه که من واقعا با عاشقان مینشینم و عاشقی را انتخاب میکنم. تعریف عاشقی. عاشق چون از جنس عشق است چیزی جز عشق و جز زندگی را در دیگران نمیتواند شناسایی کند. برای همین جنس دیگری را غیر از جنس خودش نمیشناسد. عاشق معنی حسادت، تنفر، نفرت، ترس، خشم، کینه و جدی گرفتن اتفاقات این لحظه را نمی داند. عاشق خروب نیست، خودش را درگیر اخبار و اتفاقات منفی نمی کند. عاشق خودش را تخریب نمی کند و ناامید نمی شود از اینکه لایق زنده شدن به زندگی نیست. دائما خاقان ما کرده است تو، گوش من را می کشد لا تقنطو. دفتر ششم بیت 47 جلد 2. عاشق خدا را امتحان نمی کند، عاشق طلب دارد. عاشق لحظه به لحظه لمیکن بی نظیریش را یادآور خودش می کند. تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم لمیکن. مثنوی دفتر سوم بیت 30-60. عاشق به زندگی اعتماد کامل دارد و خودش را با زندگی یکی می داند. عاشق گوش است نه زبان، برای همین خاموش می شود و اجازه می دهد زندگی از طریق او کار کند، از طریق او خودش را بیان کند و از طریق او عاشقی کند. حالا من باید چه کار کنم؟ برای اینکه عاشق باشم باید اجازه بدهم زندگی این گره های همانیدگی را دانه دانه باز کند، تسلیم تمام و کمال داشته باشم و جز توکل به زندگی کاری نداشته باشم. توجه کنید، پس از این همه شعر خواندن دیگر برای مولانا معنی ندارد که ما منقبض بشویم. همه باید عاشقی کنیم و عاشقی کردن یعنی انبساط. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. دفتر دوم بیت 37-45. در چه دوری دور می جنبان تو دوم، حیث ما کنتم فولوا وجهکم. دفتر دوم بیت 33-54. شما هر لحظه و در همه کارها باید او را ببینید. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. دفتر سوم بیت 13-59. توجه داشته باشید، البته اول از همه روی صحبتم به خودم، به شخص خودم است. ریحانه جان، اگر این بیت را صادقانه اجرا نمی کنی یعنی عاشق نیستی. برای خودم بهانه نیاورم و خودم را با این حرفای ذهنی قانع نکنم که تقصیر تو نیست که تا این سن که 32 سالت هست هنوز عاشق نیستی، تقصیر تو نیست که با عشق بزرگ نشدی. نه، به خودت نگو که این اشکالات در تو هست و خیلی زمان میبره تا رها شوی. نه، این اشکالات مثل بهمن میمانند، دست بزنی فرو میریزند. پس خاموش باش، خاموش مطلق. ذهنت و افکارت را با فضا گشایی، با آرامش، با منبسط بودن خاموش کن و اجازه بده تا این بهمن فرو بریزد. توجه داشته باشید، ما خیلی نمیتوانیم این راه را کش بدهیم. با در دست داشتن این ابیات گرانبها، با دسترسی رایگان به 1038 برنامه معجزه آسا، با دسترسی به 5 کانال تلویزیونی، با دسترسی رایگان به حداقل 30 کانال تلگرام، چندین کانال واتساپ و همچنین چندین پیج اینستاگرامی که هر کدام برای بیداری و عاشقی ما هستند، با خدمت شبانه روزی دوستان عشقی در این راه، با از خودگذشتگی و خدمت شبانه روزی عاشقانه، پدرانه و بدون هیچ چشم داشت آقای شهبازی، با داشتن ابیات بزرگ مردانی چون مولانا که چندین صد سال پیش با کار کردن روی خودشان چندان بنالیدند، یعنی فریاد عشق سر دادند، که تا صد قرن بعد از آنها هم ارتعاش عشقی را بگیرند و روی خودشان کار کنند تا آنها هم بتوانند زنده شدن به اصلشان، چنان ارتعاش عشقی سر بدهند که تا صد قرن بعد از خودشان را بیدار کنند. من به شخصه نمیتوانم کمکاری و کوتاهی کنم. من نمیتوانم این آموزه ها را جدی نگیرم و به سادگی از کنارشان رد شوم. من نمیتوانم در پروسه تبدیل شدنم کوتاهی کنم. خاموش چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم در این هیهای من پیچد، در این هیهات من گردد. دیوان شمس، غزل شماره 562. و سلام. خیلی ممنون از وقتی که به من دارید آقای
شهبازی. خواهش میکنم خانم ریحانه، عالی عالی عالی. خودتون به این پیغام گوش بدین ببین چقدر پیشرفت کردیم. ماشاءالله شما، ماشاءالله. آفرین آفرین.
صحبت شما بود، خیلی ممنون از شما و شهبازی.
شما به مشکلات و چالش های زندگی هم پیروز شدین. توجه میکنین، ثابت کردین که آدم کار کنه میتونه حتی خیلی زود جبران کنه اون نارسایی هایی که شاید در روزگاران پیش داشته، در کودکی داشته، نوجوانی داشته. باز رستین از غابر و از ماجرا. جام مباح آمد هن نوش کن، باز ره از غابر و از ماجرا. غابر یعنی گذشته. شما هم بخونید این شعر رو.
جام مباح آمد هن نوش کن، باز رهید باز ره از غابر و از ماجرا.
آفرین. شما از چشش ماجرای گذشته پریدیم بیرون، ثابت کردین که یه انسان میتونه در 32 سالگی در هر سنی بگه آه گذشته من هرچی بوده، الان من فضا رو باز میکنم، زندگی منو درست میکنه، هر جنبه منو درست میکنه، میتونم کار خوب پیدا کنم، میتونم تحصیل بکنم، میتونم رابطه عالی با پدر مادرم درست کنم، یا خواهرم درست کنم، با دوستانم درست کنم، روابطم رو میتونم درست کنم، اینا رو همه میتونم در مدت کوتاهی با فضاگشایی و کمک زندگی درست کنم. لزومی نداره که من ادامه گذشتم باشم که پر از ناله و شکایت و انتظارات بود. امروز پیغام خانم یلدا رو هم شنیدین چی گفتن؟ نه شما میشنیدین یا اینکه نشنیدین؟
نه
عالی. ببین مقایسه کردن کار کردن الانشون رو در همون مکان با 7-8 سال پیش، یعنی چقدر پیشرفت کردن. ممنونم. عالی. خداحافظی میکنم باهاتون. خواهش میکنم. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
ممنونم. خواهش میکنم.
من خدیجه هستم از سارید.
خدیجه خانم خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشه. تا من خودم رو مقصر ندونم مشکل درونی و بیرونی هم حل نمی شود. چرا جلوی خودم رو می گرفتم؟ برای اینکه از همان دیگه هایی چون حسادت، مقایسه، قضاوت، دروغ، تأیید و توجه و آبرو می گرفتم. آبرویی که صد من حدید وزن داشت چطور می توانستم بیاندازمش؟ پس همون بهتر که دیگران رو مقصر بدانم. لیک نفس آن شیطان زشت می کشندت توی کفران و کنش. ریشه تمام این همانیدگی ها از من برترم، بهتر از تو می دانم، من بی نیازم هست. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیبه دنی. اگر خودم را مقصر بدانم، آن آبرویی که صد من حدید ورز دارد فرو می ریزد. ریزش همین کوه عظیم در خودش مقایسه و حسادت و دروغ و همان دیگه های دیگر را هم به همراه دارد. پس نترسم. به علاس زندگی جانانه بله بگویم. بله مقصرم، من اشتباه کردم. تاوان اشتباهم سبکتر از آب روی صد من حدیدم می باشد. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل شما. ممنونم پدر عزیزم. واقعا زبان قاصره از اینکه این همه زحمت میکشیم برای ما، و یه چند مورد از پیشرفتمون میخواستم بگم با اجازهتون.
بله. قبل از اینکه شروع کنیم به پیشرفت، من خواهش میکنم این که میگه من مقصرم، این معنیش این است که من اشتباه کردم. این مقصر در فارسی دارای بار منفی هست و ممکنه که ذهن ازش سوء استفاده کنه از این واژه. شما دارین میگین همین حرفی که الان زدین، گفت آدم که ظلمنا نفسنا، که ما آدم گفت، حضرت آدم گفت ما به خودمون ستم کردیم. یعنی شما به جای من مقصرم شاید یه اصطلاح دیگه پیدا کنید که مناسبه برای خودتون. یه موقعی وقتی میگه من مقصرم، من ذهنی نیاد ما رو ملامت کنه، چون اگه ملامت کنه دیگه ما نمیتونیم از ذهن بیایم بیرون. و بنابراین شما میتونیم خب من اشتباه کردم، همه ما اشتباه میکنیم در گذشته، ولی یاد گرفتم، لزومی نداره من ملامت کنم خودم و یا بگم پدرم کرده، مادرم کرده، فلان کرده. من میگم این کارهایی که من انجام دادم، گاهی اوقات اشتباهات یادم میکنه، مثلا نصف ثروتش از دست میده یا همهش از دست میده. منتها میتونه برگرده بگه که من میرم کار میکنم، جبران میکنم، این اشتباه خب هزینهش گران بوده، من قبول میکنم. بعضی موقع های منبع درآمد و آدم از دست میده در اثر اشتباه، بد حرف زدن یا یه عمل نامناسب. بگه من اشتباه کردم دیگه، اشتباه همو درست میکنم به جای من مقصرم.
بله
بله، حالا البته اگه بگه من مقصرم و بدون اینکه این واژه رو اونطوری که شاید بار منفی داره به خودتون اعمال نمی کنید، اشکالی هم نداره به کار ببرین، ولی بگیم مثلا من اشتباه کردم در این مورد، من به خودم ستم کردم، من وقت خودم رو تلف کردم، ولی خب بعد از این نمی کنم. همیشه این توصیه آیه صادق هم که گفتن چی؟ تا کنون کردی چنین،
اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن.
آفرین، همین فهمیدم، بعد از این نمی کنم، بعد از این نمی کنم. و می بینین که زودتر از اون چیزی که من ذهنی ما میگه زندگی جبران میکنه. یعنی اگه اون کارها رو ما نکنیم دیگه، چون خداوند لطف اندر لطف، کمک اندر کمک، هر لحظه میخواد یه جوری ما رو از این ذهن بیای بیرون و ما خروب نباشیم. زندگی روا نمیداره که با من ذهنی ما همه چیزو که او به ما داده خراب کنیم، مثلا بدن ما رو خراب کنیم. شما فکر کنید اگه شما فکرهای خرابکارانه بکنید، بدنتون رو خراب کنید، خداوند خوشش میاد، میگه چقدر خوب خراب میکنی، بذار بکنه. نه، خوشش نمیاد، میخواد به شما کمک کنه. برای همین اتفاقات بد بیفته ضرر میزنیم به خودمون تا یاد بگیریم. پس یاد میگیریم، از پهلوش رد میشیم و گیر نمی کنیم. بله، من مقصرم میتونه فقط معنیش این باشه، و از تله ملامت دیگران هم بیرون میاییم و از و مسئولیت خودمون رو قبول میکنیم که من کردم و من باید درست کنم. من قدرت عوض کردنشو دارم. ببخشید وسط صحبتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از توضیحاتی که دادین، متشکرم. و ما واقعا داریم از اینکه یاد میگیریم از اشتباهاتمون، چقدر به ما قدرت داده، آرامش داده، امنیت داده، شادی داده، و یه طوری نمیدونم، واقعا خدا رو سپاس و شکر وجود شما که واقعا اگر ما با این آموزه ها آشنا نمی شدیم، معلوم نبود که دیگه چه سرنوشت پیدا می کردیم. من به شخصه واقعا یاد گرفتم اشتباهی گذشتم و نکنم، و واقعا وقتی بر میگردم گذشتم و نگاه میکنم تک آموزهایی که مولانای جان به ما یاد میده با تفسیرهای عالی شما، واقعا چقدر خدا تو زندگیم بود و من اصلا نمیدیدم و لا میکردم خدا رو و با عقل خودم پیش میرفتم. ممنونم.
خواهش میکنم. شما میخواستین پیشرفتونو بگین، نه؟
بله.
بفرمایید.
یاد گرفتم که م...
با بچه ها، با نوجوان ها، واقعا اینا روی عشق الهی ببینم، با دید الهی از اونا پیغام زندگی رو بگیرم. من خیلی رفتارم با نوجوانم احساس میکنم خیلی بهتر شده.
آفرین.
شما یاد گرفتم که دست از کنترل بردارم، هم هویت با درس خوندنش، با کارش نشم. حتی موزیکی که علاقه داره از اون موزیکی گوش میده عیب نگیرم.
آفرین.
و واقعا یاد گرفتم که تو لحظه زندگی کنم. من تو محیط کارم واقعا از این که یاد بگیرم بیشتر دارم رو خودم کار میکنم که قاضی نباشم، چراغ باشم.
آفرین.
چراغ بودن و واقعا من دارم تو زندگی شخصی خودم، خانوادگی، حتی محیط کار. یکی از همکارام پسرش همش به این میگه آره مادرم اصلا نمیخندید، رو میکنه به مادرش میگه مامان تو اصلا نه تو محل کار حتی خونه اصلا نمیخندیدی، چی شد الان داری میخندید؟ و من واقعا اون چراغی که شما میگین، تمرکز روی خود و چراغ باشین رو دارم میبینم که واقعا چقدر این آموزه ها کار میکنه واقعا اگر جدیت داشته باشین.
آفرین.
و چقدر تو خونه یا دعواهایی که تو اطرافیان تو جامعه مثلا هست، اگر به عنوان چراغ خودت رو نگه داری، واقعا میبینی که تو دل تاریک اونا یه نوری میندازی، خشمشون خاموش میشه و سرصداهای من ذهنیشون میخوابه. واقعا حس میکنم، واقعا میبینم و خیلی من تشویق میشم به فضا گشایی. یعنی انقدر که عالی کار میکنه تو لحظه باشی، چراغ باشی. ممنونم، وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم،
دست بوس شما هستم. لطفا. از آقای برای بزرگوار، آقای قوی دل و تک تک عزیزانی که الان حضور ذهن ندارم اسمشون رو بگم، خانم مرجان عزیز، خانم فریبای نازنین، تک تک از بچه های عشق بی نهایت سپاس گذارم. دست تک تکشون رو میبوسم.
بله ممنونم.
نمیشم. ممنونم. خیلی دوست دارم. وقتتون بخیر باشه. اگه عرضی ندارید من خدا بزنم.
عرضی ندارم. منم از آقای قوی دل تشکر میکنم. مرتب شاگردانشون رو سوق میدم به سوی گنج حضور.
بله.
و گاهی اوقات تشویق میکنم به قانون جبران. ازشون ممنونم. امیدوارم این واقعا این رسم جا بیفته، دوستان جوانمون این دانش مولانا رو یاد بگیرند و باش پولم در بیارن. این کار ما برای پول نیست، ولی شما میتونین پول در بیارین. هر کسی خوب یاد بگیره، کنفرانس بذاره بدون رفتن به حاشیه ها یا انتقاد از کسی، همین کاری که ما میکنیم، مثل این بگن آقا مولانا این چیزها رو گفته. چون بالاخره اگر فقط صحبت باشه در یک کنفرانس، چیز دیگه نباشه، همین صحبتهای مولانا باشه، خیلی مفیده. بله، ازشون هم ممنونم که شما ازشون یاد کردین. بله، خداحافظی میکنم باتون.
ممنونم، دست بوس شما هستم. وقتتون نمیگیرم. خدا نگهدار شما باشه.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
حاله هستم، از گیلان تماس میگیرم.
خانم حاله بفرمایید، خواهش میکنم.
لطفا شما استاد، غزلی از حافظ رو تقدیم میکنم به شما.
بفرمایید.
یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او گفت، کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرد؟ خرم دل آن که همچو حافظ، تا جامی زمه الست گیرد. استاد چند تا نکته هم از تجربه هامو
بفرمایید. بله
خواهش میکنم. پذیرش قبل از قضاوت من ذهنی. با ناظر ذهن خود بودن میبینم در فضای انصاب من ذهنی مثل یک قاضی سختگیر ایستاده و هرچی که حواس از حواس دریافت میکنه رو سریع پردازش کرده و مطابق با پندار کمال همانیدگی و الگوهای انقباض حکم صادر میکنه و اگه خوشایند باشه پاداش و خوشی کاذب و اگه بدایند باشه هم تنبیه، مجازات یا سرزنش رو شروع میکنه. این کار چنان به سرعت و قدرت و شگفتی در ذهن اتفاق میفته که ساکت کردن و توقف اون خیلی سخت و غیر ممکن به نظر میرسه. بنابراین نیاز هست به پیر راهدان پرفتن. خدا رو شکر با برنامه گنج حضور بیانات ارزشمند شما استاد عزیز و ابیات حضرت مولانا شمع حضور در ما روشن شده و انشاءالله که از فضای انصاب به فضای لاانصاب بریم. من چند تا از تغییر نگرش هایی که در خودم تجربه کردم و اینها رو به لطف کنفکان و باز شدن گل میبینم، مثل یک باغبان که از بوستانش مراقبت میکنه و یه روز میبینه که اونجا پر از گل و سرسبز شده. در گذار از فصل از جلدی و فن کار خدمت دارد و خلق حسن. قبلا در کنار افراد خانواده یا نزدیکان به خاطر همانیدگی ها قضاوت و مقاومت رخ می داد و گاهی به رنجش منجر می شد. اما الان می بینم که اون رفتارها هست اما با خدمت و خلق حسن مقاومت نیست و پذیرش هست و این باعث شگفتی هست برای من که رفتاری رو از پدرم می بینم ولی خود به خود در من واکنشی دیده نمیشه. و یا او فضولی بود است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. در گذشته اتفاقات که رخ می دادن من یه سوالی که در ذهن هم می اومد سریع این بود که چرا این اتفاق افتاد، حالا چی کار کنم، خدایا چرا اینجوری شد. اما بعد از گنج حضور باز اینم با شگفتی در خودم دیدم که این سوال تغییر کرده و من دارم میپرسم خدایا الان وظیفه من چیه و من باید چی کار کنم. بعد اینجاست که باز هم برام عجیب بود که چی شد این سوالا تغییر کرد، دیگه اون طلبکاری و اون اعتراض جای خودش رو به طلب هدایت داده. در مورد بی‌نیازی، مثلا گرایش به خرید یا نقشه و برنامه هایی که برای آینده داشتم، به مرور متوجه شدم که من رفتم خرید توی بازار ولی کالاها چشم رو نمیگیرن و اون نیاز رفته. و یا این که تمایل به حساب کتابایی که تو خونه بود و اینکه بررسی کردن این مسائل هیچ تمایلی نبود، یعنی دیگه اون فضا نیست. و استاد خدا رو شکر اینها یه گوشه ساده از این برکات عظیمی هست که این برنامه برای ما داشته.
آفرین
زحمات شما استاد عزیز و دوستان گنج حضور. یا دیدن زیبایی ها در طبیعت، قبلا مثلا جای سرسبز و زیبا میدیدم ولی الان بیابان و نمیدونم خشکی و این چیزا هم در اونها هم زیبایی میبینم و اینو ننگرم کسرا و گرم هم بنگرم او بهانه باشد و تومن برم.
خیلی خیلی خوب. و در ضمن خانم این پیشرفت ها را، یعنی این پیشرفت ها رو میخواستم بگم، پیشرفت ها رو شما دست کم نگیرید. واقعا اگر شما میرین بازار میبینین دیگه میل به داشتن اینا ندارید، این پیشرفت مهم است. شاید قبلا میخریدین برای اینکه دیده بشید، الان دیگه نمیخواین دیده بشین. این نیاز رفته. نیاز به دیده شدن به وسیله مردم نیاز من ذهنی است. تاق و ترم. خلق را تاق و ترم باریتی است. چه شما این چیز رو بخرید مثلا دی مردم ببینن تا دیده بشید. این تقاضا از من ذهنی دیگه مؤثر نیست روی شما و یا اصلا فروکش کرده. درسته. این خیلی خیلی مهمه که انسان بدونه که یا به خودش نگاه کنه ببینه که از جهان یه چیزی نمیخواد قرض بگیره، به خودش اضافه کنه تا دیده بشه، تا تایید بگیره، تا توجه بگیره. شاید شما از دیگه از توجه و از تایید مردم بی‌نیاز شدیم و این پیشرفت بزرگه. باید شکر کنید. به قول شما در مولانا از طریق این برنامه باغبانی میکنه، ولی شما مسئول این که این گلهایی که شکفته میشه در زندگیتون واقعا اینا رو حفاظت کنید از قرینهای بد که نیان له کنن ببرن. شما زحمت کشیدید. وقتی گلی شکفته میشه در زمینه ای واقعا میبینیم پیشرفت کردین، اینو محافظت کنید دیگران نیان خراب کنند. یا دوباره به من ذهنی برین. ما مرتب تحریک میشیم خودمون رو نشون بدیم. این مردم ما رو تحریک میکنن، تشویق میکنن، به هیجان میارن که تو هم به چیزی بگو، تو هم بگو که من سواد دارم تو نداری، یا چیزهایی که من دارم بهتر از شماست. یعنی به این که من بهترم، به من بهترم، مردم دائما ما رو تحریک میکنن که ما هم برگردیم بدیم نه بشین سر جای خودت، من بهتر از تو هستم. حالا چیزی نمیگم، شما دیگه اینقدر پر رو نباش، من کاری ندارم، شما خودتو نشون بده. واقعا اگر واکنش نشون ندیم به این تحریکات قرین ها میتونیم موفق بشیم. بس شما محافظت کننده گلهای شکفته شده در زندگی خودتون هستید. بله، ایشون هم قطع شدند. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لیلا هستم.
بله لیلا خانم، خوبین شما؟
خوب، ممنونم استاد، ممنون، خوبم، شکر خدا، شکر وجود شما.
عالی، بفرمایید.
با اجازتون. توی دریا منم ماهی، چنان دارم که میخواهی، بکن رحمت بکن شاهی، که از تو ماندم تنها. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 64. در برنامه این هفته باز فرمودید بشنو، خاموش بمان، فضا را باز کن. فرمودید باید بی گفت شوی، همانند ماهی، تا زندگی پرده را بردارد و در گوش تو سخن بگوید، چون ما همه گوشیم و او زبان. پس در این فضای گشوده همانند ماهی که به هیچ چیز ذهنی گیر نمی کند، با سکوت و فضا گشایی در همین لحظه بمان، تا با نوری که بر پیشانی حضور بزرگان هست بی خون و بی رگ ذهنی شوی، تا همه چیزهای آفل را رها کنی، در لحظه حال مستقر شوی و در آغوش بحر زندگی که همه نوع رفتار و گفتاری می گنجد شناور بمانی و دیگر با حرفها و رفتارها گریبانت را از ترس ندرانی و در تمام چالشها در منتهای سکوت و حضور فقط او را بپرستی و از او کمک بخواهی، تا ببینی همین انسان‌ها و اتفاقات هستند که این بحر را تشکیل می‌دهند، چون همه انسان‌ها قطره‌ای از آن بحر هستند و چون تو آنها را جسم می‌بینی همانند سنگ سفت می‌شوند و تو با آنها برخورد می‌کنی، اما اگر آنها را خداییت ببینی از جنس بحر می‌شوند و تو در این بحر شناور می‌شوی. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندران تابان صفات ذوالجلال. مولوی مثنوی دفتر ششم بیت 31-72. و هرچه آفتاب زندگی با اتفاقاتش بر تو جور می کند یا مهر می ورزد، یعنی دروغ بر رخت می نهد، بی عکس العمل می مانی تا صدای هیهات زندگی از درون با تو نیز سخن بگوید و تو را در آغوش بگیرد، همانند مولانا که اونقدر آفتاب حضور بر دوخ ایشان تابیده که صدای نعره هیهاتش بعد از 800 سال این چنین به گوش جان ما میرسد که میگوید عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. دیوان شمس، غزل شماره 323. حضرت مسیح هم درباره درخ این چنین می‌فرمایند: اگر کسی بر گونه راست تو سیری زد، گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان، یعنی درخت را تقدیم کن، یعنی با هر اتفاقی فضا را برای اتفاق بعدی باز کن و درسش را بگیر. درد آگاهانه را ناظر شو و در سکوت فضا را باز کن تا در این بحر در آغوش زندگی هر لحظه شناور بمانی. چون این انسانی دیگر بر بدی دیگران رحمت می کند و به دیگران به چشم خاری و حقارت نگاه نمی کند، چون می داند این انسان ها بدنه معنوی او هستند و خداوند آنها را فرستاده که فضای سینهش گشوده تر شود. پس شکر وجودشان را می گوید و به علاوه این که می داند انسان ها در من ذهنی خودشان به اندازه کافی در حال درد کشیدن و سوختن هستند و فقط نیاز به عشق دارند، نه ملامت و نصیحت. مولانا و شما هم ما را در فضای لایتناهی حضورتان در آغوش گرفتید و به تدریج با مهربانی و رحمت اشتباهات من را به ما نشان دادید. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. مثنوی دفتر اول، بیت 34-16. در این حالت است که پرده می افتد و روی او را بی پرده می بینیم و صدایش را می شنویم. با عاشقان می نشینیم و عاشق می مانیم. عنایتش هر لحظه می رسد و گفتار و رفتار ما بوی زندگی را می گیرد و زندگی کلید خزینه را به ما می بخشد و بر خزینه گوهر امین می شویم. پس بکش تو خار جفاها از آن که خار کشی به سبزه و گل و ریحان و یاسمین کشدا. به نوش لعنت و دشنام دشمنان پی دوست که آن به لطف و سناها و آفرین کشدا. دهان ببند و امین باش در سخنداری که شه کلید خزینه بر امین کشدا. دیوان شمس، غزل شماره 228.
خیلی زیبا لیلا خانم، عالی عالی.
خیلی ممنون،
خدا حفظی میکنم با تون.
خدا نگه درست.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من سعیدم از کانادا، میخواستم بگه اجازه بدین پیغامم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین. عاقلان اشکستش از استرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. دفتر سوم، بیت 44-70. آن روی بین که بر رخش آثار روی اوست، آن را نگر که دارد خورشید بر جبین. محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. دفتر دوم، بیت 19-36. بر زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشت زور و شن روان. مشتقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی دعاش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیدتر از پدر. دفتر سوم، بیت 19-32. از بس که آفتاب درخ بر رخش نهاد، شهمات می شود به رخش ماه بر زمین. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. دفتر اول، بیت 15-70. در طره هاش نسخه یا که نبود است، در چشم هاش قمزه یا که نستعین. گفت چون طفلی به پیش والده، وقت قهرش دست هم در وی زده. از کسی یاری نخواهد غیر او، اوست جمله شر او و خیر او. خاطر تو هم زما در خیر و شر، التفاتش نیست جاهای دگر. دفتر چهارم، بیت 29-23. بی خون و بی رگ از تن است چون تن خیال، بیرون و اندرون همه شیر است و انگبین. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده او زین عالم و زنده خدا. دفتر اول بیت 423. گر تن من همچو تنها خفته است، هست جنت در دلم بشکفته است. جان چو خفته در گل و نسرین بود، چه غم است ار تن در آن سرگین بود. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کوب گلشن خفت یا در گلخن. دفتر پنجم بیت 1737. از بس که در کنار همی گیردش نگار، بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تین. هر که را خواهی شناسی هم نشینش را نگر، زان که مقبل در دو عالم هم نشین مقبل است. وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند، وصل زان کس خواه باری کو به معنی واصل است. مولانا غزل شماره 402. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. دفتر اول بیت 299. صبحیست بی سپیده و شامیست بی خضاب، ذاتیست بی جهات و حیاتیست بی حنین. از سیاهی و سپیدی فارغ است، نور ماهش بر دل و جان بازق است. دفتر سوم بیت 25-32. کی نور وام خواهد خورشید از سپهر، کی بوی وام خواهد گلبن ز یاسمین. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. دفتر ششم بیت 28-75. بی گفت شو چو ماهی و صافی چو آب بحر، تا زود بر خزینه گوهر شوی امین. حیرتی آید ز عشق آن نطق را، زهره نبود که کند او ماجرا. که بترسد گر جوابی وادهد، گوهری از لنج او بیرون جهد. لب ببندد سخت او از خیر و شر، تا نباید که از دهان گوهر افتد گوهر. دفتر پنجم بیت 32-42. در گوش تو بگویم با هیچ کس مگو، این جمله کیست مفخر تبریز شمس تین. نه تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من ای هم تو من. همچون وقتی که خوابندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. دفتر سوم بیت 1299. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. دفتر چهارم بیت 36-11. ممنون از وقت که
خیلی زیبا، زیبا خیلی زیبا. آفرین آفرین، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشید استاد.
خواهش میکنم، ممنونم. شما ببخشید.
من محمد هستم، از شهریار زنگ میزنم. یه مطلبی نوشتم.
آقای محمد بفرمایید. از شهریار، بله خواهش میکنم.
عجب بختی که روبن بود ناگهان هزاران شکر، به معشوق لطیف و صاف خوب بلعجب مارا. غزل شماره 71 دیوان شمس. ما از لطف زندگی با برنامه آشنا می شدیم و با ابیات بسیاری از مولانا روبرو می شدیم، ولی در ابتدا برداشتی کم عمق و در سطح زن از آنها درک می کنیم، غافل از اینکه این ابیات هدایایی هستن نفیس از طرف بزرگان و یا نهالهایی هستن اصیل و اصلاح شده که با عنایت زندگی و تلاش بیوقفه استاد عزیز در کوهستان ذهن ما نشانده می شدن و یکی یک آنها پیرو قانون مزرعه و بسته به پایداری و تعهد مستمر و منتظر بودن ما در وقتی معین از طرف زندگی ثمره و آگاهی خود را در مصداق امرود و یا گلابی های رسیده به ما خواهند داد. همان گونه که در قصه مرد کوهی در دفتر سوم مثنوی بیان شده. برای مثال بیت 31-75 از دفتر دوم که برگرفته از آیه 32 بقره است و می فرماید چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. بیتی مهم که مانند تیری رها شده از طرف زندگی است تا می دانم و پندار کمال ما را نشانه دهد.
به این معنی وقتی که در گیر و دار مسائل و موانع دست و پا میزنیم و مخصوصا در مواجهه با لمتوری و قلدری یک هماویت شدگی که به قول مولانا خشت لذب است و کنده شدنش کار زیادی میبرد، متوجه میشویم که تمامی میدانم ها کمکی به ما نمی کند. اینجاست که نمیدانم مانند میوه ای از بیت لا علم لنا میافتد و مفرغ بودن دانسته های ما آشکار و عیان میشود و درک میکنیم که چاره ای برای خلاصی از شر من ذهنی نداریم و همچنین میفهمیم که چقدر نیاز به کمک داریم. وضعیتی که بسیاری از ادبیات و قصه های مثنوی را برای ما تداعی میکند، برای مثال قصه خرس گیر افتاده در دهان اژدها و یا ماری که دم هوشیاریش در دهان خارپشت گیر کرده و یا ترکمنی که در داخل چادر خود در مصداق فضای ذهن در دست سگی که خود پرورده در مصداق من ذهنی گیر افتاده و یا ابیاتی که اشاره به دام، شهر، سید، صیاد و یا چاه و زندان دارند. این دریافت‌ها از ابیات میوه‌ای بهشتی هستند که در پی تمرکز در رها کردن همانیدگی‌ها و یا به قول مولانا پرورش حدیث تب به دست ما میرسند. میوه آبدار که طعم آن به تلخی میزند و یادآور این است که من ذهنی داریم و ریشه میدانم در ما عمیق است، یعنی به فرموده مولانا در غزل 28-90 هنوز صفرایی هستیم و راه رفتنی است. هر که عاشق جسم است به جان محروم است، تلخ آید شکرم در دهن صفرایی. تنی که به ما هشدار می‌دهد که شناسایی معایب و دریافت این معانی و حتی اقرار با آنها در متن و یا حرف تنها خواندن فهرست کتاب درون است و شیرینیش وقتی است که متن کتاب را بخوانیم و این معانی را به عمل درآورده و در روزمره به کار بگیریم. برای مثال نمی‌دانم معنایی است که اگر با نظارت به کار بگیریم شماقی می شود بر سر من ذهنی که دیگر با هر اتفاق ریز و درشتی از جا نخیزد و بر اساس می دانم و خرابی بلند نشود. شماقی ها شمشیری که در پی هر چه آرام تر کردن من ذهنی به همان نسبت به ساکت شدن زبان و خاموش شدن ذهن به ما کمک می کند، حالتی که در آن بسیاری از الگوهای مخرب من ذهنی از کار می افتد و یا کمکار می شود. برای مثال حبر و سنی و یا تلاش برای دیده شدن و من بهترم و یا تحری و جستجوهای بی ثمر و نفسگیر در ذهن برای افزود شدگی ها و این می تواند معنایی از بیت 125 دفتر دوم باشد که می فرماید بر سر اغیا چون شمشیر باش، تیم نکن روباه بازی، شیر باش. با سپاس فراوان اصلا تموم شد.
خیلی خیلی خوب، ممنونم، خداحافظی میکنم. بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناز هستم از آلمان.
الناز خانم بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازهتون پیام ممنون.
بفرمایید.
حکایت هندی که با یار خود جنگ می‌کرد سرکاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 3027. چهار هندی در یکی مسجد شدند، اهل طاعت ساکه و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و دست. چهار هندی به مسجد رفتن برای نماز، اما چون نیت‌های جداگانه و مادی داشتن به فرده جلوس افتادن و هر کدام عیبی به دیگری گفت. در نتیجه نماز هر چهارشان باطل شد. مولانا می‌گوید ما هم چون منظور اصلی از آمدن به این دنیا را فراموش کرده ایم، به اشتباه نیتمان شده بزرگتر شدن من و ذهنی و غم همانیدگی ها را داریم. همین ما را به انقباض و عیب‌بینی و نهایتاً محبوس شدن در الفاظ ذهنی می کشاند که در چهار صورت از حرف زدن آشکار می شود. یک، منقبض شدن و اعتراض. دو، طعنه زدن به دیگری با گفتن تو کردی. سه، دستور دادن به دیگری که تو باید عوض بشوی. و چهار، خودبینی با
من بهترن. در این پیام میخواییم ببینیم هندوی اول چطور نمازش را باطل کرد و آن را در خودشناسایی کرده و از آن پیشگیری کنیم. موزه نامد زن یکی رفتی به جست تیماز زندان کردی وقت هست. هندوها بر سر نماز بودن که معزن می آید و از آن سر می دهد. معزن یعنی از آن بو، یعنی خود خدا. معزن تکبیر می کند. الله اکبر. تکبیر یعنی بانگ خدا بزرگتر از سر می دهد. برای بازگشت به سوی او و انبساط تا بی نهایت او و زنده شدن به او. خداوند میگوید که برای اتصال به من در این لحظه فضاگشایی کنید. ولی از هندوی اول ناگهان لفظی میجهد و از معزن میپرسد ای معزن، در این لحظه که تو میبینی به من زنده بشو، بزرگتر بشو، الان وقت هست؟ وقت آنکار هست؟ پس هندوی اول در زمان ذهنی است که راجع به وقت میپرسد. اگر او در زمان اصلی بود، اگر در این لحظه حاضر بود، میدانست که همیشه این لحظه وقت بزرگتر شدن به خدا هست. خداوند یا زندگی در این لحظه میخواهد ما منبسط بشویم. این لحظه وقت انبساط و بزرگتر شدن به خدا هست. ولی هندوی اول در زمان روانشناختی است. فکر میکند که زنده شدن به زندگی در یک زمانی که ذهن تعیین میکند که یا در گذشته بوده و یا در آینده است باید صورت بگیرد. سوال او نشان می‌دهد که این شخص برای اتصال و انبساط و طاعت وقت ذهنی دارد. نمازش در زمانی است که ذهنش تعیین می‌کند. این لحظه نیست. موضوع نماز زندگی لفظی دهد. لفظی دهیدن یعنی شروع کردن به حرف زدن. در صورت که برای اتصال و انبساط زندگی باید انستو رعایت شود تا خداوند بتواند رحمتش را به ما برساند. پس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوند در گفتگو. معظم خداوند الان میگوید تو بزرگتر شو به اندازه من. به من توجه کن. هندو میپرسد وقت بزرگ شدن و منبسط شدن الان است؟ یعنی نیست. یعنی الان وقت بزرگ شدن به خدا نیست. ما هم به این مرض دچار هستیم. ما همیشه در زمان ذهنی میخواهیم به حضور برسیم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. حرف زدن ذهن فضولی است. سوال کردن ذهن فضولی است. انقباض فضولی است. ایبینی فضولی است. ما میبینیم وقت را من خودم تعیین میکنم. مثلا وقتی مینشینم دیتها را میخوانم وقت انبساط است. وقتی که خودم تصمیم میگیرم به یک کسی یک کمکی بکنم وقت انبساط است. در حالتی خدا میگوید من با شیوه جدید با سون در کار هستم که تو اصلا نمیتوانی هست بزنید. من با کار جدید در این لحظه بان سر می دهم که فضا را باز کن و تو همین لحظه که ذهنت هیچ آمادگی ندارد باید فضا را باز کنی. برای همین هست که همیشه باید انشالله بگویی. تو چه رسته در خیال خودت به کاری ایستادهی که فکر می کنی داری فضا گشایی می کنی و به خدا وصل می شوی. ولی در درون نیت مادی داشته ای. از سب بیاد شدن همانیدگی ها و بزرگتر شدن به من ذهنی بوده که چون معظم تکبیر تنمیده هست که همین لحظه با این بانگ من فضا را باز کن با رویداد همین لحظه نه حتی یک لحظه قبل. مثلا ما در خیال خودمون فضاگش هایی کرده ایم و میزبان یک نفر شده ایم که از آن مهمان یک لحظه را نادلخواه تنمیدند. همین لحظه بانگ تکبیر معظم شنیده می شود. الله اکبر. خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر از روی داده این لحظه است. حکم هم کسر فهم ما بساز که به دوری و طریق هم بساز. درخشی دست وقت مونم تموم شد.
چقدر مونده ایلنس خانم؟
فکر
یکی دو دقیقه.
بله بله بفرمایید.
ببخشید عذر میخوام.
خواهش میکنم.
اگر ما در زمان روانشناختی باشیم، اگر برای انبساط وقت قائل باشیم، اگر قضا و کنترکن را عملا نشناسیم، به شأن جدید زندگی احترام قائل نباشیم، در آغاز به کار انشالله نگفته باشیم، مثل آن هندو اول جا میخوریم و به معزن یعنی به مختار مطلق اعتراض میکنیم که ای خدا الان واقعا از من انتظار فضاگشایی داریم. من که چند لحظه پیش خودم فضاگشایی کردم و میزبان این آدم شدم. زندگی نیت تو نیت مادی داشتی، وگرنه الان منقبض نمیشدی، به اعتراض نمیافتادی، بلکه با توکل و تسلیم تمام منقبض میشدی. من نمونه این پر جا خوردن ها و اعتراض کردن به معظم را در خودم خیلی دیدم. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من توفی کردیم زد. در خودم دیدم که وقتی معظم تکبیر می کند من به خدا وارد بحث می شدم که من خودم در وقتی که خودم تشخیص داده بودم که به نماز ایستاده بودم. الان که اصلا وقتش نیست. مثلا ما به یک نفر پول قرض میدهیم و آن را به حساب فضاگشایی میگذاریم. وضعیتی پیش میآید که آن شخص اصلا به رویش نمیآورد که به ما بدهکارد. فورا معزن از آن میدهد که الله اکبر، فضا را باز کن، خدا از این اتفاق بزرگتر است. این شخص و این وضعیت را بپذیر. ولی ما مثل هندوی اول معترض میشویم که من که فضاگشایی هم به موقع پول قرض دادن انجام دادم، الان که دیگر وقتش نیست. خلاصه هندی اول با منقبض شدن، با سوال پرسیدن، با فضولی کردن، با بحث آغاز کردن، با حرف زدن، با عیبگویی کردن، به جای رعایت خاموشی و فضاگشایی و به حیرت افتادن نمازش باطل شد و دیگران را هم گمراه کرد. من سلام استاد.
خیلی زیبا، آفرین. بازم خداحافظی میکنم. خوش میکنم. خیلی زیبا. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم خوبی این؟
مرسی استاد. سلامت باشین. خدا قوت به شما.
ممنونم. خواهش میکنم. بفرمایید.
استاد با اجازتون میخواستم یک پیامی رو به اشتراک بذارم با دوستان.
بله.
استاد توی برنامه 1038 پیام اصلیش برای خود من این بود که من خودم خیلی آدم سختگیر و تعصبی هستم توی من ذهنی و متوجه شدم که این کار واقعا خیلی مخرب و ویران کننده هست و کل هم غزل هم مثنوی این ایراد منو به من نشون میداد. ببخشید. متوجه شدم که وقتی که با الگوهای انقباض، یعنی وقتی که الگوهای انقباض در من فعال میشن، من به فضای محدود ذهن یا همون فضای قیاس میفتم و به صورت ناخودآگاه اون با اون ابزارهای من ذهنی خودم رو تنبیه میکنم یا برای خودم تنبیه در نظر میگیرم. و چون که من این کار رو برای خودم میکنم، خب به تبع این دید رو، این در واقع ابزارها رو به دیگرانم در واقع اپلای میکنم. ولی وقتی که این برنامه رو گوش میدادم متوجه شدم که واقعا چقدر زندگی رحمتن در رحمته و چقدر آسون میگیره و دلیل سختگیری من اینه که من دید من ذهنی دارم و واقعا به من کمک کرد که من ببینم که منم از ذات زندگی گرفته شده، بنابراین منم میتونم آسون بگیرم و وقتی که من تو خودم نقص میبینم این برای این نیست که من خودم رو مجازات کنم یا تنبیه کنم، ملامت کنم یا حتی دیگران رو برای اون نقص ها، بلکه در واقع این نقص ها میخوام به من نشون بدن که من با خودم چیکار کردم، با زندگیم چیکار کردم، آیا واقعا متوجه شدم که برای چه منظوری اومدم، یا اینکه واقعا همینطور که مولانا میگه
خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. یا اینکه واقعا هر چیزی که ذهنم نشون میده خودم رو به اون میفروشم، یعنی اینقدر بی ارزش زندگی برام که اون چیزی که ذهنم نشون میده در برابر زندگی ارزش بیشتری داره و خودم رو به اون میفروشم. ولی ابیات مثنوی و غزل خیلی به من کمک کردن که واقعا ببینم که این نقص‌ها فقط برای اینه که زندگی منو زیاد کنه. زندگی، چون که من الان تصمیم گرفتم که متوجه شدم که منظورم از اومدن زنده شدن به زندگیه، زندگی هم داره نقص‌ها رو به من نشون میده و هر نقصی در واقع که به من نشون میده داره یک حیات دوباره‌ای رو میخواد به من بده. در مثنوی دفتر اول بیت 3871 داشتیم که پس زیادت‌ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. در واقع به من این پیام داد که اگه من به جای این که توی اون الگوی انقباض بیفتم و خودم رو مجازات بکنم، من میتونم به عنوان یک شاهدی به این دردم نگاه بکنم و به اندازه‌ای که شاهد هستم انرژیمو از اون درد بیرون بکشم و خودم رو زیاد کنم. و واقعا این ابیات غزل کمک میکرد که من ببینم که هرچقدر این فضاگشایی قدرتمندتره و من آگاهیم بیشتره، در لحظه هر الگوی انقباضی که در من بالا میاد من انرژی بیشتری ازش میکشم. و شاید بعضی وقتا از خودم پرسیدم چرا من یک الگوی انقباض رو بارها و بارها تجربه میکنم. دلیلش اینه که ازش آگاه هستم، ولی شاید آگاهیم به اندازه کافی نبوده که همه انرژی رو ازش بیرون بکشم. برای همینم بیت غزل میگه تو باید این کار اینقدر انجام بدی به صورت پیوسته که کامل بوی یار رو بگیری و به صورت کامل از اون فضای درد یا از اون همانیدگی بیای بیرون. از بس که در کنار همی گیردش نگار، بگرفت بوی یار رو رها کرد بوی تین. یعنی واقعا اون لطیف شدن و سبک شدن و وقتی که تمام انرژیمون از همانیدگی یا درد میگیریم تجربه میکنیم. و شخصانم تجربه کردم که وقتی که از این همانیدگی کامل بیرون میام ممکنه بعدها دوباره فکرشو تجربه بکنم، ولی واقعا مثل عبور میکنه و دیگه من رو به خودش نمیکشه. ولی خب ایرادی که معمولا تو این الگوهای انقباض در خودم میدیدم بعضی جاها این بود که تو اون الگو، تو اون حالت، یعنی توی اون الگوی انقباض گیر میکردم و در واقع همونطور که قبلا هم گفتم خودم رو در واقع مجازات میکردم که مولانا بهش میگه قصاص. و چیزی رو که تجربه میکردم چون آگاهی داشتم یه کمی، میدیدم که درد داره بیشتر میشه، هر چقدر که من تو اون الگوی انقباض میمونم درد بیشتر میشه و حال من بدتر میشه. ولی وقتی که به صورت آگاهانه نگاه میکردم میدیدم که اصلا قصاص معنیش همینه. قصاص یعنی این که مولانا میگه گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فل قصاص آمد حیات. یعنی میگه اگر توی این قصاص حیات نبود، خب دیگه معنی لفظیشو که شما فرمودین این بود که هر کسی میرفت و تیغی به مثلا تیغ بر میداشت روی دیگران و دیگران رو میکشت و برحال نابود میکرد آدم ها رو و بنیاد حق رو ویران میکرد. ولی اینجا مولانا پیامش به من این بود که میگه گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یعنی اگر من هر لحظه که یک درد و همانی دیگه که همون جرم منه تو مرکزم میومد من ازش آگاه نمیشدم و اگه تو این آگاهی از اینکه یه تنبیهی دارم میشم یه حیاتی نبود، هرگز این اتفاق نمیافتاد. بنابراین قصاص چیزی نیست که من برم تو من ذهنی تو اون الگوهای انقباض گیر کنم، حالا خودم رو به خودم درد بدم یا به دیگران، بلکه قصاص یک قصاص درونیه واقعا. و اگه خداوند منو دوست نمی داشت این درد و همانیدگی رو اصلا ازش خبردار نمی شدم، این نقص رو نمی دیدم. همین که دارم
این درد رو حس میکنم، یعنی یک حیات تازه‌ای در کاره. و همین تجربه‌ای که الان یعنی واقعا با آگاهی متوجه شدم، همین تجربه لحظه‌ای الگوی انقباض و پذیرفتن درد ناشی از اون همانیدگی و درد قصاص لحظه‌ایه. و شاید من باید بارها و بارها پشت سر هم این قصاص رو تو لحظه تجربه بکنم تا از اون الگوی انقباض بیرون بیام. و به هر حال استاد، یه پیام دیگه هم که ادامه همین بود تو این ابیاتی که میگفت مرکه را زهره بودی تا اوز خد بر اسیر حکم حق تیغی زند، زن که داند هر که چشمش را گشود کان کشنده سخره تقدیر بود. یک پیام دیگه هم که این ابیات به من دادن این بود که منی که خودم الان دارم این الگوهای انقباض رو تجربه می کنم، مهم نیست چه سطحی از دانش و آگاهی دارم، در سطحی نیستم که بخوام راجع به دیگران قضاوتی بکنم، نظری بدم، من ذهنی دیگران رو فعال بکنم به هر شکلی با قضاوتم. من فقط یک کار دارم، حواسم رو خودم باشه، تمرکزم رو خودم باشه و لحظه به لحظه زندگی داره به من کمک میکنه رحمتش رو با همین قصاصهای درونی خودم به من سرازیر میکنه و من باید فقط حواسم به اون باشه. چون به هر حال همه ما، یعنی خود من، تو من ذهنی هستم و نیاز به توجه دارم و باید همین عشق رو تو خودم بیدار کنم و اینو به دیگرانم بدم. این تنها کاریه که من باید بکنم و این ابیات به من گفتن. خیلی ممنونم.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. پس از نظر مولانا قصاص اینطور که هم شما میگین، یعنی اینکه اگر ما گناه کنیم یا چیزی رو بیاریم مرکز، ما گناه هم یعنی آوردن چیزها به مرکز و دیدن بر حسب اونها به جای مرکز عدم، هر موقع این کار رو میکنیم یه گرفتاری پیش میاد.
بله.
اون شعر رو بخونی که بگفتی
که به گفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت بر جرمم اله، عکس میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی، چند چندت دیرم و تو بی خبر، در سلاسل ماندی پا تا به سر.
آفرین آفرین. یه کسی گفته پس که من گناه میکنم و خداوند از روی کرم نمیگیره، بعد بگو بهش بگین که من حتما میگیرم، اگر یه بار یه چیزی رو بیاری مرکزت بر حسبون بگیری من حتما به حساب میارم و کارتو خراب میشه، این قانونه. و چقدر دیگه تو رو بگیرم؟ واقعا انسان ها باید از خودشون بپرسن من وضعم چقدر باید خراب بشه، چقدر باید درد بکشم تا بفهمم نباید درد بکشم؟ این درد کشیدن و خراب کردن کارهای من در بیرون به علت دیدن بر حسب همانیدگی هاست. این تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ به خودم بگم و جوابشم بدم. چرا من درد رو ترجیح میدم به راحتی و آسایش زندگی؟ آیا واقعا زندگی در این لحظه میخواد به من درد بده؟ این از نظر عقل من، ولو اینکه من ذهنی دارم، قابل قبوله که زندگی که کائنات رو اداره میکنه و به همه زندگی خوب میده به من فقط درد بده؟ نکنه من اشتباه میکنم؟ شما احتمالا حفظین اونا رو هم، اون شعرها رو هم بخونین که آخر سر میگه تو مثل کفدار شدی و خودت رو و دیگران رو میدری و از غرور گرفتن منو نمیبینی، درسته؟ و نتیجه همین حرفایی که شما زدین این است که مثل اینکه فقط ما حق داریم به هم نوعان خودمون خدمت کنیم و کمک کنیم، حق نداریم تنبیه کنیم. ایشون اینطوری میگن،
درسته؟
این روش فکر ما رو بیدار میکنه به یه سبک زندگی دیگه ای که الان ما عمل نمیکنیم. و ایشون میگن که شما اگر سیاهی ها رو تنبیه کنید، یعنی آدم هایی که من ذهنی بد دارند تنبیه کنید، من ذهنیشون بدتر میشه، بس بنابراین سیاهی بیشتر میشه. درست مثل که با سیاهی سیاهی رو میخوای از بین ببری، سیاهی بیشتر میشه. این راهش نیست. خداوند به اندازه کافی ما رو میگیره، ما لزومی نداره در زمین اینها رو بگیریم. خلاصه سخت قبول کردنش، ولی میگه انسانها فقط حق دارن به همدیگه عشق بدن، حق ندارن به همدیگه درد بدن یا همدیگه رو تنبیه کنن یا نصیحت کنن، هم‌رسانی کنند، فقط به همدیگه عشق بدن، کمک کنند. و اگر بیتی در اونجا بود یادتونه، بله بخونید، بر بدی های بدان رحمت کنید. بله حالا عیب نداره یادتون نیست، برین اون خلی که در گل میفته رو بخونید.
باشه استاد، اون بیت توی همین قسمت مثنوی، اون بیتش که میگه، چون که الان مثنوی رو دارم، میگه که رو به ترس و تنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. این بیت منظورتون بود؟
این بیت نبود بعدی. ولی این بیت به تنهایی خودش خیلی بیت مهمیه. یه بار دیگه بخونید.
رو به ترس و تنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان.
آفرین. میخواد بگه برو تنه نزن بر بدان، چون هم تو هم من ذهنی داری جزء بدان هستی، تو هم اسیر دام و حکم هستی. میگه انسان وقتی من ذهنی درست میکنه اسیر دام حکم، حکم هم یعنی حکم قضا، حکم تقدیر، یعنی ما میفتیم به یه قضای بد با همانش و در درست کردن، و این دست خداونده و ما نمیتونیم از این بیرون بیاییم مگر حالا در روی زمین چیکار باید بکنیم. در روی زمین میگه شما مواظب باشید، این زمین مثل زمین مینگذاری شده است، پاتون رو مین نذارین. و یکی از این مینا این باشه که شما یک قضاوت میکنین، تنبیه میکنین کسی رو که کار بد کرده. بله اون بیت میگه تو هم اسیر دام تقدیر هستی، یعنی یه سوء القضا همه ما رو گرفته، درست مثل که همه افتادن توی باتلاق، باید به همدیگه کمک کنن بیان بیرون، نه اینکه این اونو هل بده پایین، اون یکی اینو هل بده پایین یا ملامت کنه که چرا افتادی تو باتلاق. درسته، ایراد بگیره به هم دیگه. امروز خانم الناز از آلمان میگفتن که ما نماز همدیگه رو باطل میکنیم با توجه به داستان و چهار هندو که وارد مسجد شدن، سبب شد یکی حرف زد و یکی ایراد گرفت و یکی به این ایراد گرفت و یکی به این ایراد گرفت، تو چرا حرف زدی؟ آخری گفت خدا رو شد که من حرف نزدم، نماز هر چهارتاشون باطل شد. معنی چی نست که ما را میریم به اصطلاح اتصال انسانها رو به خدا به هم میریزیم، کار ما اینه، یا خشمگینشون میکنیم، به هیجان میکشیم، یا از طریق قرین اثر بد میذاریم، بالاخره اسیر دام و حکم هستیم. میگه حالا اگه اسیر دام و حکم هستی عجز خودتو بدون، ولی نمیدونیم. ما باید بدونیم عاجز هستیم، ما هم در دام و حکم هستیم. هر کسی آزاد نشده خلاصه‌اش اینه، باید بگه که من یه جوری باید به خودم و دیگران کمک کنم، با تنبیه و ملامت و بدگویی از دیگران نه به خودم کمک میکنم نه به اونا، همه ما در یه کشتی هستیم. بله ببخشید، شما اون چند بیتو بخونید.
چشم بچه دوری دور می جنبان تدوم، حیث ما کنتم فولو و چکم، چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز، جای را هموار نکند بهر باش، داندو که نیست آنجای معاش، حس تو از حس خر کمتر بوده است،
که دل تو زین وحل‌ها بر نجست، در وحل تعویل رخصت می‌کنی، چون نمی‌خواهی که از آن دل برکنی. کین روا باشد مرا، من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور.
بله بله، آفره. هر کسی استدلال میکنه که من مسترم، تو این ذهن باقی ببنم، وضعیتم باید ادامه بدم و خداوند عزیزی مثل منو نمیگیره که، ولی میگه که تو را گرفته، تو مثل کفتار و کور هم خودتو میداری هم دیگرانو، و چون غرور پندار کمال داری، این گرفتن خدا رو اصلا نمیبینی. چشات باز کنی میفهمی که خداوند تو را گرفته بیچاره کرده. واقعا ما باید به خودمون بیاییم که چرا از این باطلاقی که اگه خر بیفته میاد بیرون ما افتادیم، نه تنها خودمون نمیاییم بیرون، دیگران هم نمیذاریم بیان بیرون. درسته؟ خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی ممنونم استاد، ممنونم آلی از شما. آلی. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بله، یک مطلب خیلی مهم اینجا هست که اگر شما دیدین اشتباه کردین، گناه کردین، میگه که اشکالی نداره، از این نقص هاست که خداوند شما رو بیرون میاره. ملامت نکنید خودتون رو، الان فضا رو باز کنید و نقصتون رو ببینید، بذارین زندگیتون رو خداوند از این همانیدگی، از این نقص بکشه بیرون. نقص ها بد نیستن. بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنونم. استاد من فکرم خیلی خوشبختم که تو دورانی زندگی میکنم که دوران شما از شما زندگی میکنید.
شما لطف داری خانم. خیلی ممنون. بله بفرمایید.
از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز قبول جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوستمی، کان ذره به هست هزار خورشید نشد. اصلا واقعا یه هیچ چیزی جز اتصال به زندگی آرمان نمی کنه. یادم وقتی بچه بودم خیلی بی‌قرار بودم، همه چیز امتحان کردم، پول زیاد آرومم نکرد، دوستای مخالف آرومم نکردن، بودم با جنس مخالف آرومم نکرد، رفاه مادی آرومم نکرد، توجه زیاد دیگران چه آرومم نکرد. وقتی فضا درونم باز شد فهمیدم این همونه که من میخوام. هر دو گفتن ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. زن که جان چو واصل جانان نبود، تا ابد باخیش کور است و کبود. چون تو نتیرا چون خود برده گیر، چون که بی تو زنده باشد مرده گیر. چیزی که همیشه با همراه اینه که میدونم هیچ چیزی، هیچ پناهی جز زندگی ندارم. میدونم هرچو برم، حتی تو ذهنم برم، باز برمیگردم. چیزی که همیشه ته دلم روشنه همین نیاز به زندگیه. همیشه میدونم هیچ امیدی جز زندگی ندارم. جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم درگری یک باری. جز دشت عدم قرارگه نیست، چون نیست وجود را وفایی. واقعا از ته دلم میدونم که هیچ چیز دیگه جز زندگی آرومم نمی کنه، جز اتصال به زندگی آرومم نمی کنه. چون واقعا اتصال به زندگی یک
نیرو و شادی داره که هیچ چیزی تو این جهان واقعا به پاش نمیرسه. اصلا هر که را بوی گلستان رساله تو رسید، همچنی رفت کنن تا به گلستان ننشد.
آفرین،
ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب از یه جوان الان 20 سال تونه، درسته؟
بله
استاد. بله، از یه جوان 20 سالی همچه پیغامی میشنویم ما. عالی، واقعا عالی، آفرین آفرین. و امید زیادی به شما جوانان هست. میگم امید زیادی به شما جوانان هست که خیلی سریع این مطلب رو میتونید درک کنید و در عمل بیفته به جانتون و همین ها رو هم بیان کنید. مطمئنم که بیان شما خیلی مؤثره. هر چی میتونید با این دانشی که یاد گرفتیم ویدیو درست کنید آیدا خانم، پیغام بدید، ویدیوهای کوتاه درست کنید، همون چیزهایی که خودتون متوجه شدین. بله ممنونم. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟
استاد ممنونم استاد. بله مادرم هم هستم.
بس لطف کنید، با شما خداحافظی کنم.
ممنونم، خدا نگهدار. سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
خیلی ممنون.
بفرمایید.
با اجازتون، از جایی ببر به یک قنینه، آن را که قرار نیست جایی، جز دشت عدم قرار گه نیست، چون نیست وجود را وفایی. غزل 2769. تا زمانی که عدم کردن مرکزم را که کوتاه‌ترین کار است و یک زمان کار بیشتر نیست را با بهانه های توهمی من ذهنی به این زمان و آن زمان می اندازم و آنقدر که همانیدگی های مرکزم و نیازهای روانشناختی من ذهنی را مهم و جدی می دانم، ولی در مقابل کار عدم کردن مرکزم و خالی کردن آن از غیر او را مهم و جدی نمیگیرم، بی خود و بی جهت درد خواهم کشید، آن هم دردی ناگهانی و مانند قوم موسی در بیابان خشک و بی‌آب و علف ذهن در گمراهی و سرگردانی به سر خواهم بود. از عدم کردن مرکزم که امن‌ترین پناهگاه و قرارگاهم در هر حال خواهد بود، گریزان و در بیم و حراس نباشم، چرا که جمله عالم زین غلط کردند را که از عدم ترسند و آن آمد پناه. دفتر ششم بیت 822. یک زمان کار است، بگذار و بتاب، کار کوته را مکن بر خود دراز، خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت با گذار و با رهان. دفتر پنجم بیت 181. همچه قوم موسی اندر هر ردی، مانده ای بر جا چه ساله صفی، می روی هر روز تا شب هر وله، خیش می بینی در اول مرحله، نگذری زین بود 300 سال تو، تا که داری عشق آن کوساله تو. دفتر ششم بیت 1788. نگاهی به سرگذشته گذشتگان و پیشینیان خودم داشته باشم، رفتارهای غلط و اشتباه آنها را در خودم شناسایی کنم تا ادامه دهنده آنها در خودم نباشم. همانی دیگه های مرکز و وابستگی با آنها را انکار نکنم و مدام در حال فرار از خودم نباشم. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان، آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. دفتر دوم بیت 3114. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
تشکر میکنم.
خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
فرشید هستم.
آقای فرشید خوبین شما؟
خیلی متشکرم قربان. خیلی متشکرم.
بفرمایید آقای دکتر فرشید. بله بفرمایید.
قربانتون. آقای دکتر جناب شهبازی ببخشید، من تماس گرفتم که تشکر کنم ازتون واقعا به خاطر برنامه های اخیر، و اگر اجازه بفرمایید چند تا نکته بود که
بله بله
فهمیده بودم. آقای شبازی، درس هایی که شما در این برنامه های اخیر، شاید تا 10-15 برنامه اخیر به ما دادین، واقعا فوق‌العاده بود. من جمله اون درس ها این بودش که ما باید سرنامه رو باز بکنیم و از روی اون سرنامه به متن نامه برسیم و ضمن اون الگوهای انقباض رو فرمودید که ما بشناسیم و الگوهای کاتب وحی و اون منطقی فلسفی رو به ما آموختید. همینطور من داشتم روی این صحبتهایی که میخواستم خدمت شما عرض کنم فکر میکردم، وقتی که به این چرخه سازندگی و چرخه تخریب که واقعا به نظر من شگفت‌انگیز هست نگاه میکنیم، ما میبینیم شاید شما در این چند برنامه اخیر به وسیله این دوتا چرخه به ما روش یا ابزار رفتن از سرنامه رو به متن نامه دادید. یعنی در واقع این دوتا چرخه میتونن ما رو یک ابزاری باشن به ما کمک بکنن. یعنی شما یک الگوی عملی، یک وسیله به ما دادید که چگونه ما میتونیم به متن نامه بریم. توی کار پزشکی هم بعضی از روش ها هستش که در ضمن این که تشخیصی هستن حالت درمانی هم دارن. مثلا وقتی که مایعات فرض بفرمایید در ریه یک فردی جمع میشه، در واقع در اون قشر اطراف ریه جمع میشه، ما کاری که میکنیم یه سوزن میزنیم و اون مایه رو که بعضن ممکن حجم زیادی داشته باشه خارج میکنیم. بلا فاصله طرف احساس میکنه که خب میتونه راحت نفس بکشه، علائمش برطرف میشه، ولی در همون حال ما میتونیم اون مایه رو حالا بیاییم بررسی بکنیم و ببینیم که دقیقاً چی بوده که به ریشه بیماری ایشون برسیم. به نظر من این چرخه های سازندگی و تخریب هم به این صورت و میتونن در این حال که به ما ابزار تشخیصی میدن، در همون حال ما رو درمان کنن. و واقعا من به هر چیزی که نگاه میکنم که فکر میکنم، میبینم که این چرخه ها به راحتی میتونه ابزار درست رو به من بده که اون رو ارزیابی بکنم و بتونم واقعا درک بکنم و در این راستا استفاده بکنم. خیلی آقای شهبازی متشکرم برای این مطلب. یک موضوع دیگه ای هم بودش اگر که وقت باشه آقای شهبازی، من امروز سر کار هستم و همین 3-4 ساعت پیش یک خانومی رو دیدم که یکی از بیماران من بودن و ایشون دیروز تشریف آورده بودن بیمارستان با حالت همین ورم شدید و نارسایی قلبی شدید. و من امروز که به یک خانم اتفاقا 45 ساله بودن که در کادر درمانی هستن، یعنی با مسائل پزشکی و درمانی کاملا آشنا هستن، من از ایشون که بلافاصله که من وارد شدم دیدم یک لیست بلند بالایی از داروهای افسردگی و اضطراب در روی تختشون هستش و از من سوال کردن که چه دلیلی وجود داره که این داروها رو هنوز برای من توی بیمارستان شروع نکردید. خب یکی از مشکلاتی که واقعا من وقتی که پرونده ایشون رو مطالعه می‌کردم دیدم این که ایشون قبل از این که حتی اون داروهایی که اضافه‌ای که به من نشون می‌دادن من ببینم، خیلی داروهای شاید در حدود 15-20 قلم دارو بود که یه خانم 45 ساله بر روی اون بود و خیلی اینها داروها با هم دیگه تداخلات درمانی خیلی زیادی هم داره و خدمتشون توضیح دادم که خب حداقل از نظر پزشکی و در سطح بسیار سطحی هم اگه نگاه بکنیم، ما دو تا دارو رو از یک خانواده به ندرت میدیم. حالا ایشون مثلا روی دو داروهای متعددی بودن که با هم یه تداخل داشتن. صحبت که ادامه پیدا کرد، ایشون ازشون سوال کردم خب حالا شما که این همه اصرار دارید و این روی این داروها هستین و خودتون هم وارد هستین، آیا این داروها به شما کمک کرده یا نه؟ و بعد دیدم که فهمودن که نه، به من کمک نکرده و ازشون پرسم چرا مثلا حالا علت این که حالا شما نارسای قلبتون تحت کنترل نیست و الان بیمارستان اومدین چه چیزی بوده؟ بعد گفتن که من یه مقدار مشکلات هم دارم در این که چجوری واقعا غذا بخورم و حتی یک پزشکی برایشون داروی تجویز کرده بودن که وزنشون رو کم بکنن، که الان هم اتفاقا این چیزا خیلی داروهایی میان به بازار که کمک میکنن وزن رو کم بکنن و حتی FDA هم اونها رو اپروف میکنه تا حدی، ولی تمام این داروها عوارض دارن. و گفتن که وقتی که من اون دارو شروع به خوردن کردم، مصرف کردن کردم، مزد زیادی از دست دادم و حالم خوب شد و وقتی که یه مقدار حالم خوب شد دوباره رفتم بیرون و غذاهای پرنمک و غذاهایی خوردم که واقعا همه باعث احتباس مایه و املاح میشن و منجر به بدتر شدن نارسایی قلبی میشن. و باز یه قدم دیگه که باز باهاشون صحبت کردن گفتن که من دچار استرس و اضطراب خیلی زیادی هستم، که همه رو نسبت میدادن به قطع شدن رابطه خانوادگیشون و جدا شدن از همسرشون که 5 سال از این قبل از این ایجاد شده بود. و واقعا میدیدم که هرچی یعنی واقعا اون مسئله رو و اون وابستگی رو حالا اومده بودن با یک تصوراتی فکر کرده بودن اگر این رابطه رو قطع بکنن میتونه به نفعشون باشه، در صورتی که همین رابطه شاید اگر که مثلا میموندن تو اون رابطه یک تعمق بیشتری میکردن میتونستن با فضاگشایی مثلا رابطشون رو تصحیح بکنند، شاید واقعا به اینجا نمیرسیدن. و واضح بود که خانم 45 ساله‌ای که خب تحصیل کرده هم هستن چجوری روی داروهای متعدد و با نارسایی قلبی شدید بودن و همینطور حالا برای خودشون باز نسخه‌های دیگه‌ای هم داشتن تجویز می‌کردن، گفتن که من می‌خوام بعد از این برم متخصص ریه رو هم ببینم و ایشون هم یه چیز دیگه به ایشون اضافه برای درمان ایشون اضافه می‌کردن و این پروسه رو می‌خواستن ادامه بدن. ولی چیزی که کاملا واضح بود این بود که اگر ایشون یه قدم برگردن عقب و اون ریشه مشکل رو درک بکنن، اون موقع هست که میتونن شاید با کم کردن حتی وزن خودشون به صورت طبیعی، کم خوردن و مراعات کردن این اصول و همون آینه و ترازو، شناخت آینه و ترازویی که در ما هستش، بتونن این مشکلات رو برطرف بکنن. این تجربه‌ای که من با ایشون داشتم و اشتباهاتی که ایشون حالا داشتن من رو یاد این چند دو بیت خیلی مهم از درس اخیر شما انداخت که فرموده بودید که چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. گر تو آن را بشکنی گوید بیا، تو درستش کن نداری دست و پا. یعنی الان وضعیت ما شده که میخواییم حالا شروع بکنیم به درست کردن و این درست کردن وقتی که ما در ذهن هستیم و هیچ دست و پایی هم برای درست کردن خود نداریم، فقط باعث تخریب بیشتر میشه، فقط باعث میشه که ما درد روی درد انباشته بکنیم. ببخشید نای شهبازی،
خیلی زیبا. نه خواهش میکنم، بسیار مفید. ممنونم آقای دکتر فرشید، ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی، مهناز هستم از کودست.
بله مهناز خانم، خوبی شما؟
قربونتون برم، عالی الحمدلله.
چه خوب گرفتین. ممنونم.
پس از تلاش های
ببخشین این خطا شلوغه، اصلا همهشون اشغال بوده. بله بله بله، بفرمایید.
با اجازهتون آقای شهبازی یه پیغام نوشتم یعنی میخوام بگم براتون به نام توجه کنیم و قد نشناسی رو بذاریم کنار تا دیر نشده. حالا در روی صحبتم با عزیزانیه که تو خونه مثلا پدر مادر یا یه شخصی تو خونه برنامه رو میبینن ولی مثلا ایشون نمیبینن، مثل خودم و چند سال پیش
11 سال پیش بود که برادرم با برنامه آشنا شدن و از همون اوایل برنامه ایشون خیلی تغییر کردن. یعنی خیلی از چالش ها تو خونه پایین تر اومده بود. بعد از یکی دو سال هم مادرم شروع کردن و ایشون مثلا از اون موقع به بعد دیگه سنش سردرد نداشتن، خیلی از داروهای مستقیم که میخوردن و گذاشتن کنار. الان با اینکه یک کلاس نهضت سواد دارن، کلی مثنوی و غزل ها رو حفظن و خیلی هم زیبا میخونن و خیلی جالبه، کل روزم با برنامه و ابیات هستن. حتی مثلا امروز به من گفت که از چهارشنبه تا الان 4 بار برنامه رو دیدم، برنامه 1038. بعد آقای شهبازی، من همه این تغییرات رو میدیدم چند سال پیش ولی اصلا نگاه نمی کردم. یعنی فکر می کنم دیگه اون بینیازی که شما، نازی که ما داریم اینجا، من اینجا تجربه کردم. وقتی مثلا رو نمی آوردم که این تغییرات همه هست، خب منم شروع کنم، فقط فکر می کردم اونا تغییر کنن دیگه تمومه. حتی من دیگه اینطوری شد که تو سن 24 سالگی ازدواج کردم و یه ازدواج پر از درد، یه آدمی پر از درد بودم که وارد یه رابطه شدم، خب فقط اون رابطه درد می‌ریختم. آخه من به عنوان من ذهنی که کارم اینه که فقط حال خودم رو خراب کنم، زندگی خودم رو به هم بریزم، چطوری میتونم یه رابطه رو مثلا درست کنم؟ خب یه آدم دیگر هم بدبخت میکنم. بعد خلاصه آقای شعباز، من مثلا یادم میاد که حتی اینقدر خسته بودم که مثلا داشتم خودم از بین ببرم. یه مدت که دیگه اصلا نمیتونستم بخوابم، داروهای اعصاب میخوردم. یادم میاد یه سری اینقدر درد ذهنی کشیدم که حتی نمیتونستم رو پاهم بلنشم و راه برم و رومم نمیشد بگم که مثلا نمیتونم رو پاهم راه برم. خلاصه 5 سال پیش بود که من رو آوردم به برنامه، ولی فقط همون بیت معروف به خاطر عاشق حال بودم، یه سری چیزا رو تغییر بدم. مثلا فکر میکردم من برنامه رو ببینم بقیه، بازم دست نگرفتم که تغییر فقط برای خودم هستش. خلاصه اینقدر رابطه دردناک شد که دیگه من 2-3 سال پیش جدا شدم و ولی تو پروسه جدایی حداقل گفتم دیگه من رو بشین سری داد دیگه بس کن به خالتو، و مدام ابیات رو تکرار میکردم، مدام برنامه ها رو گوش میدادم و همینطوری ادامه میدادم. یعنی اصلا من اگه همون حالا سبکسازی ذهن یا هست میناشد اینم باشه، ولی اگه من قد شناس بودم، توجه میکردم همون موقع، شاید همون موقع میدونستم که من که یه آدم پر از دردم اصلا نباید وارد رابطه‌ای به این مهمی بشم. و هرچند که باید بدونیم که منظور اصلی ما تبدیله و فقط به خاطر یه سری مسائل مادی نباید به برنامه رو بیاریم. حالا میخواستم اینو بگم برای دوستانی که برنامه تو خونه هاشون هست، دوستان مثلا یه شخصی از خانواده میبینه، لطفا شما رو بیارین تجربه من رو تجربه نکنین. حالا ما مثلا ممکنه تو خیلی از زمینه‌های دیگه بخوایم وارد بشیم، ما خیلی به این برنامه و آگاهی‌های این برنامه نیاز داریم، چون اصلا اصل برای ما این باید باشه که تبدیل بشیم از این من ذهنی که دیگه ما هیچ دشمنی تو این دنیا نداریم به جز خودمون، با این من ذهنی که درست کردیم و این دردی که داریم. و برنامه های تلفنی هم که خیلی خارق العاده است. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
عالی
شما.
تمام شد صحبتتون یا بازم هست؟
بله همین بود، ممنونم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب گفتین. واقعا این مشکلی است که یعنی آموزش مولانا داره، گنج حضور داره. میبینین دو نفر دارن گوش میکنن، وضعشون خوب شده، بقیه همینطوری انتقاد میکنند، مخالفت میکنند. من مثلا خیلی داریم الان که خانم ها خوشبختانه در این زمینه جلو افتادن، خانما به برنامه گوش میکنن خب عوض میشن، رفتارشون با همسرتون بهتر میشه، اخلاقشون بهتر میشه دیگه، دعوا نمیکنن و ایراد نمیگیرن. من نمیدونم چرا همسرشون فکر نمیکنه که خب این خانم اینطوری نبود، که خانم من الان خیلی بهتر شده و این از برنامه است، خب منم گوش کنم. ببینید ناموس نمیذاره دیگه، پندار کمال و ناموس ما مثل که به حالا همسر بر میخوره. خیلی هستن خانواده ها، میبینید یکی از همسرها گوش میکنه و یکی نمیکنه، نه تنها نمیکنه مخالفم هست. بعد اون موقع نمیگه که خب این همسر من خیلی بهتر شده الان، چرا من مخالفت میکنم؟ توجه میکنین؟ و خیلی خوب گفتین دیگه، ولی تجربه شما متاسفانه در خیلی از خانواده ها در جریانه، اینطوری نیست که دیگرم دوچاری مشکل نباشن، هی به تأخیر میاندازن به تأخیر میاندازن. میدونن هم این چیز خوبیه، مولانا درس خوبیه، ولی ناموس نمیذاره دیگه، بهشون بر میخوره. شاید مثلا روشون نمیشه از همسرشون، مثلا آقایون که میگن آقا ما همه چی میدونیم، چجوری بیایم مثل شما بشینیم مثلا به مولانا گوش بدیم، به ما بر میخوره. یعنی ما اینا رو نمیدونیم؟ خب ما نمیدونیم، نه هیچ کدوم نمیدونستیم. این یه چیزی دیگه هم بگم، به مولانا که میگه اندر این ره ترک کن تاق و ترمب، تا قلاووزت نجنبد تو مجنب. در این راه تو جلال و شکوه ظاهری رو مثل مقام و استاد دانشگاه هستم و نمیدونم وزیرم، وکیلم، فلانم، قاضیم، اینا رو بذار کنار، تو اینا تاق و ترمب ظاهری این دنیاست. تو بیا تا زمانی که قلاووزت به اصطلاح اون راهنمای معنویت نجنبیده، مثل در این مورد مولانا، تو مجنب. یعنی ببین اون چی میگه از خودت که من بلدم و تحصیلات دانشگاهی دارم، به این متکی نباش. واقعا این درسته، درس زندگی تبدیل شدن از کتاب فیزیک و شیمی و اینا نمیاد، واقعا چه میدونم یاد علوم دیگه، این یه درس خاصیه که بزرگان ما میدن و ما در دانشگاه، در مدرسه، در دبیرستان اینا رو یاد نمیگیریم. ممنونم از شما. چیزی دیگه میخوایم بگین؟
خواهش میکنم آقای شهبازی، شما همه چیز رو میگین، فقط این تکرار ابیاتی که شما میگین خیلی خارق‌العاده است و این شکلا، به خصوص این که ما همش دنبال اینیم که هم بقیه رو عوض کنیم، اصلا کسی عوض نمیشه. اگه تونستیم خودمون رو عوض کنیم، اون وقت شاید یکی ما رو ببینه عوض شه. یعنی این عوض کردن بقیه رو دست بردارم اول خودم انشاءالا. خیلی ممنونم.
یه فرمول هم، حالا فرمول نیست، بگیم برای اینکه دیگران رو عوض کنم باید خودم عوض بشم.
باید خودم
توجه میکنی؟ اگر هدف من چی بیشتر اوقات تغییر همسرمه، باید خودم عوض بشم و کاری بهش نداشته باشم. و اینم در نظر بگیرم که من دارم رو خودم کار میکنم، خودم رو نمیتونم عوض کنم، چجوری میتونم همسرم و یا کسی دیگر رو عوض کنم؟ همین که توجه میکنیم به دیگران، ما میشیم من ذهنی. من ذهنی دیگر رو نمیتونه عوض کنه، به راه بیاره. ولی اگر فضا رو باز کنین، رو خودتون تمرکز داشته باشین، چراغتون روشن میشه. توجه کنیم ما چراغمون رو باید روشن کنیم، دیگران خودشون ببینند. حالا شد. اگر شما چنان چراغتون رو روشن کنید که دیگران ببینن چه نقصی دارن، شما هم هیچی نگیر اصلا، که شما نمیدونم اینطوری هستین اونطوری هستین. اگر چراغ رو درست روشن کنیم، مردم میبینند. وقتی خودشون میبینند، ممکنه دنبال رفع نقصشون برند. توجه میکنین؟ حتی وقتی نقص رو میبینند، تا مدت ها میخوام پنهان کنن. مثل خود شما، شما میدونستین که اشکال دارین، ولی ناموس و پندار کمال نمیذاشه خم بشین و با برای همین شیطان میگه تو کردی. ما چقدر ادامه میدیم به این کار تو کردی، او کرد، تو کردی، او کرد، تو کردی، او کرد، اونا کردند، تا اینقدر درد میکشیم یا آموزش میبینیم با مولانا، بالاخره متقاعد میشیم که نه من خودم کردم. و بس ممکنه 20 سال 30 سال طول بکشه این تو کردی، تو کردی. و هر موقع میگیم تو کردی یه آسیبی میخوریم. الان آقای دکتر فرشید راجع به اون خانم 45 ساله، آقای خانم 45 ساله چرا باید این همه قرص بخوره؟ چرا باید اصلا مریض بشه؟ خانم 45 ساله جوونه. به خاطر من ذهنی، به خاطر اینکه تو کردی، به خاطر من تو، من از شما بهترم. 24 ساعته این ذهن ما داره حرف میزنه فقط ثابت کنه که من از تو بهترم. بابا یه دفعه بفهم ما هیچ کدوم از هم بهتر نیستیم، تمام بشه بره. یک زمان کار است، یه فهمیدن هست، یه درک هست که ما با قرض کردن چیزها از این جهان نمیتونیم از یکی دیگه بهتر بشیم. نباید بگیم تو کردی. هر چالشی پیش میاد من خودم کردم. اولش خیلی سخت قبول کنم، ولی یواش یواش وقتی فضا باز شد، زندگی به ما بینش داد، میفهمیم بله من خودم کردم. خب اینو زود بفهم تا در مدت 20 سال بدن تو خراب نکنی، 45 ساله شدی مریض بشی، نارسایی قلبی برای خانم جوان، این همه قرص خوردن یا اعتقاد به قرص، پناه آوردن به قرص که این قرص میتونه منو درست کنه. چیزی را که خدا خراب میکنه قرص میتونه درست کنه، چیزی را که آدم خودش لحظه به لحظه خراب میکنه قرص میتونه درست کنه. من از خانم میتونه درست کنه؟ نمیتونه درست کنه.
نه
از این ور ببینید، من سر هیچی هست نیاد و ما هم هیچ، من فقط دارم حرفای مولانا رو میزنم، من خودم هزار جور اشتباه میکنم. از اون ور ما سرطان میگیریم میریم زیر اشعه، از این ور اون عامل به وجود آورنده اون سرطان از بین نمیبریم و اشعه نمیتونه که شما رو اکسره یا هرچی زیر تراپی اشعه بری. بله اون یه چیزی رو کم میکنه، یه چیزی رو میبری دوباره از جاش در میاد. شما باید ریشه رو، عامل به وجود آورنده شو از بین ببری. عامل به وجود آورنده ابزارهای من ذهنی است که فعاله. برای چی بزرگان ما میگن که دشمنی بدتر از این من ذهنی در درون شما نیست؟ منهای ذهنی هم اگر به شما لطمه میزنن از طریق من ذهنی خودت لطمه میزنن. درسته؟ شما شعرش رو حفظین؟ الو
الو، ببخشید صداتون بسته.
حالا میگم که شعرش رو حفظین که بزرگترین دشمن ما در درون خودمونه.
دشمن حدیث معروف پیامبر که دشمنی سخت‌تر از این میگه
این پند نیکو را بشنو. چه بین جنبیکم لکم عدا عدو، در خبر بشنو
بشنو تو این پند نیکو، بین جنبیکم لکم عدا عدو.
بله، پس میگه این خبر رو تو بشنو، این حدیث رو بشنو که بزرگترین دشمن شما بین دو پهلوی شماست، یعنی همین من ذهنی شماست که در مرکزتونه. بله خیلی خوب، خیلی ممنون دیگه باتون، خیلی خوب بود پیغامتون، ممنونم.
خوربان شما، خیلی ممنون شما، خدا نگهدار.
خب یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون، مرخص میشم. بله بفرمایید.
سلام شهروزی، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
محمد هستم از شهر مراد، یه پیغامی تهیه کردم.
اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
محمد هستم از شهر مراد، یه پیغامی آماده
کردم. آقای حامد، خواهش میکنم بفرمایید.
پیغام برگرفته از برنامه 1038 گنج حضور و غزل 2053. و عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، و آن که نیست عاشق یک دم مشو قلیم. وجود قلیم تأثیر زیادی در کیفیت زندگی ما دارد. در این بیت هم به زیبایی به این مهم تأکید می کند و از ما می خواهد با ببخشید درست.
خواهش می کنم.
در این بیت هم به زیبایی به این مهم تأکید می کند و از ما می خواهد با انسانهای عاشق و موارد فضاگشا قرین و همراه باشیم و خودمان نیز در همه امور با فضاگشایی عمل کنیم و هوشیار باشیم که در برابر منهای ذهنی و همچنین من ذهنی خودمان در مسائل و کارهای روزمره زندگی، روابط، اتفاقات و هر مورد دیگری یک بار هم با فضابندی و انقباض عمل نکنیم که قرین درد، خشم، ترس و دیگر هیجانات من ذهنی می شویم. ورزان که یار پرده عزت فرو کشد، آن را که پرده نیست برو روی او ببین. اگر تلاش کردی و نتوانستی فضاگشایی کنی و زندگی پرده غیرت و عزتش را بین تو و خداوند قرار داده، برو ببین انسانهای فضاگشایی که رو بس هستن چه کارهایی می کنند و تو نیز همان کارها را انجام بده. در برنامه 1038 آقای شهر گنج حضور، آقای شهر بودی به نکات عالی از عوامل انبساط و عوامل انقباض اشاره کردن که می توانیم از همین الگوها در کنار طرح انصاب و لا انصاب استفاده کنیم که بسیار راه گشاست. آن روی ببین که رخش آثار روی اوست، آن را نگر که دارد خورشید بر جبین. همچنین آن کسانی را الگو و راهنما قرار داده که پرهیز دارند و در برابر زندگی با تسلیم و فضاگشایی عمل می کنند و خورشید حضورشان طلوع کرده و مانند چراغ قوه و نوری بر پیشانیشان مشخص است. از بس که آفتاب دروغ بر رخش نهاد، شهماد می شود و رخش ماه بر زمین. خداوند آنقدر برکات فضایی گشوده شده و آثار مخرب من ذهنی را به ما نشان داده که ما خردمند و فضاگشا شدیم و ماه من ذهنی مغلوب و مات ما است. زحف این چشم او، زرف جین گوش او، شه شطرنج حرف اختر و حرفی مات من گردد. مولوی دیوان شمس، غزل 562. در طره هاش نسخه ایاکن عبود است، در چشم هاش قمزه ایاکن استعین. انسان عاشق کسی است که هر لحظه با فضاگشایی خداوند را جستجو می کند و از او و فضای عدم یاری و مدد می جوید. بی خون و بی رگ است تنش چون تن خیال، بیرون و اندرون همه شیر است و انگبین. انسان عاشق کسی است که همان دیگه‌هایش را با فضاگشایی به حاشیه رانده است و دیگر با گذشتن از یک همانیدگی و همانیدگی دیگر زمان روانشناختی نمی سازد و از رد و ریشه فکرهای همانیده و جسم و فرم آزاد است. درونش لبریز از شیر و لطافت زندگی است که قوت بخش روست و از بیرون عسل و شیرینی زندگی را پخش میکند که به روابط، کار، خانواده، دوست و هر چه در بیرون هست میگذرد و آنها را نیز شیرین کار میکند. از بس که در کنار همین گیردش نگار، بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تیم. او که همواره فضاگشا بوده و دائم قرین خداوند و انسانهای عشقی بوده، بوی خوش آنها را گرفته و دیگر بویی از من ذهنی و آثار مخربش ندارد. صبحیست بی سپیده و شامیست بی خضاب، ذاتیست بی جهات و حیاتیست بی همین. انسان عاشق صبحی است که به روشنایی و نورش نمی نازد و شبی است که با کم شدن سرخی شفقش و زیباییش قمگین نمی شود و فضا را نمی بندد. جهت‌های همانیدگی جسمی، مادی و حتی معنوی نمی‌رود و با اضافه کردن چیزی یا کسی به خود ارزش از بیرون قرض نمی‌کند و اگر طرف و زندگیش کم شود ناله و زاری نمی‌کند. کی نور وام خواهد خورشید از سپهر؟ کی بوی وام خواهد گلبن ز یاسمین؟ همانطور که خورشید نور خود را از اجرام آسمانی نمیگیرد، ما نیز نمیتوانیم نور از چیزها یا کسانی که با آنها همانیده میشویم و به آسمان مرکز ما میآوریم بگیریم. و همانطور که درخت یا بوته گل بوی خوشش را از یاسمین که بوی ندارد نمیگیرد، ما نیز نمیتوانیم بوی خوشی از همانیدگی ها بگیریم. بیگفت شو چو ماهی و صافی چو آب رحت، تا زود بر خزینه گوهر شوی امین. انسان عاشق مانند ماهی بیگفت و خاموش است و صحبتهای خداوند را می شنود و در دریای وسیع حضور امین و محرم خداوند شده و او گوهر وجودی خودش یعنی قرین و یکتاییش را به او هدیه کرده است. در گوش تو بگویم با هیچ کس نگو این جمله کیست؟ مفخر تبریز شمس دین. ولی خیلی مهم است که این راز را به کسی جز عاشقان و انسانهای فضاگشا و جستجوگران راه عشق که از روی گنج حضور هم حتما از همین دسته هستن نگوییم، تا انشاءالله زودتر افتخار دیدار او نصیب من شود. بی نهایت سپاس از شما.
عالی آقای حامد. آقای حامد چند سالتون شما؟
من جسارتا محمد هستم.
محمد ببخشید حامد شنیدیم.
بله محمد هستم. ملا براتون پیغامم میفرستم موقعی که موفق نمیشم از سایر رالا تماس زنده براتون در تماس باشم. واتساب من پیغامم رو براتون میفرستم و اتفاقا تشویقای شما باعث شده که من ادامه بدم.
آفرین. میگم چند سالتونه؟
من 38 سالم.
38 سالتونه. آفرین. بله ماشاءالله خیلی خوب متوجه شدین. چند سال برنامه رو میبینین؟
دیگه حدودا 10 سال شدش.
10 سال. خیلی خوب. ممنونم از شما. خداحافظی میکنم با تون.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خداحافظ.
خب
مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. آقای محمد میگن که خب من تشویق میکنم از طریق واتساپ. من خواهش میکنم کارتون رو یه موقعی اگر پیغام شما رو نمیبینم جواب نمیدم متوقف نکنید. کار معنوی رو وابسته به هیچ چیز نکنید، از جمله بنده یا پاسخهای بنده. و ممکن است من پیغام شما رو نبینم، بنابراین منتظر نمانید. شما میتونید پیغام بفرستید، یا گزارش بفرستید، پیشرفتون رو بفرستید، دیدین نشد دوباره بفرستین، بعدی رو بفرستین، همینطوری ادامه بدین. در این کار حالت رنجش و قهر و عقب کشیدن و واکنش که چرا جواب منو نمیدی، احساس مثلا بعد که نکنه مثلا پیغام من بده یا اهمیت نمیدن، اینطوری نیست. واتساپ رو من خودم اداره میکنم، دوستانمون، همکارانمون تلگرام اداره میکنند. واقعا تعداد پیغام ها زیاده، من بعضی موقع ها خب نمیرسم همه رو ببینم، بنابراین پیغام شما میره پایین دیگه، دوباره بفرستین. و اگه کوتاه من چیزی می نویسم خواهش می کنم اینو قبول کنید، دیگه بیشتر از اون نخواهید. و اینم عرض کنم که در امور خانوادگی شما و جزئیات مسائلی که هست ابدا من دخالت نمی کنم. از من سوال نکنید که این مشکل برای من پیش اومده چیکار باید بکنم، البته مگر شخص خیلی جوان باشه، اون موقع فرق میکنه. ممکنه من یه چیزی بگم، باز هم میگم خودتون فکر کنید، ولی آدمایی که دیگه 30 سالشونه و اینا بالای 25 دیگه خودشون میتونن تعقل کنن، تصمیم بگیرند و کارهای خودشون رو خودشون عمل کنند و تعیین کنند و فکرهاشون رو خودشون تولید کنند. از من نخواهید دخالت کنم و اگر نکنم بگم که شما خودتون میدونید، برنجید و غر کنید برید. اینطوری نیست، این برنامه این نیست که من بیام برای شما فکر کنم، فکرها رو بفرستم به سمت شما، شما هم برید مثلا عمل کنید، یه اشکالی پیش بیاد به من بگین شما گفتین. نه، ببینید مولانا چی میگه، خودتونم فکر کنید، بعد یه راه حل پیدا کنید. حالا اگه راه حل کاملا درست نبود دوباره میتونید تصحیح کنید بعدن، درسته؟ بله. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.